بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. عدالت و عدالت خواهی به مناسبت روز دانشجو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما، تسلیت این ایام چین تبریک روز دانشجو خدمت شما. از اینکه خدمتتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. من دفعه سوممه دارم اینجا میمونه، فکر کنم تو دوره دانشجویی شما بله، شاید احتمال دفعه اولم. خدمتتون عرض بکنم که موضوع که از بنده خواستن بابت اون مصدق شما بشم عدالت خواهیه و طبعا اینکه رسانه ملی چه نقشی میتونه داشته باشه. خب حرفی که میخوام بزنم حرف مهمیه، یعنی نمیخوام وارد تعریف خیلی بشم اینکه ظلم چیست، عدل چیست. همه شما یه دریافتی درک از این مسئله دارید. طبعا خب لازمه یه تعریف زمینی و کوچیک در واقع گفته بشه. بعد از اون باید ناظر به اوضاع کشور خودمون باشه، یعنی به درد بخوره. انتزاعیات اگر در صحنه و عملکرد وارد نشه فایده ای نداره. در لغت ظلم به معنای وضع شی در غیر موضع خود میگن. یعنی چی؟ یعنی عد یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. مثلا فیلم بردار فهم ببین برتر تقارن حفظ بشه، این کار عادلا به عدل نزدیک تره. ظلم دقیقا عکس اینه. پول شما باید تو جیب خودتون باشه، تو جیب من بیاد این یعنی که دزدی صورت گرفته و این ظلم به شماست. هر نقطه مقابلش هم عدله. اما کجا عدل مهم میشه؟ اونجا که در تشیع یکی از اصول مذهبه، اما تفاوتی داره در واقع برادر اهل سنتمون. اونجا اصول دین خوانده میشه، توحید نبوت و معاد خب مشترک بین ما و اهل سنت. شیعه دو چیز اضافه داره، یکی عدالت و دیگری امامت. و اینم باید فکر کرد از میان صفات خدا هزار صفت الهی چرا عدالت رو برگزیدیم. در واقع این یک ادعایی است که تشیع میکنه مبتنی بر این که من تنها مذهبی هستم که قائل بر اینم خدا عادل است و عقلا آن را اثبات میکنه. این که ما داریم حالا برخی از مذاهب در واقع صلاح نیست اسم برده بشه که میگن اصلا شما حق ندارید بپرسید در این زمینه. همین که به دنیا آمدی خدا بهت خیر رسونده، اصلا فضولیش به تو نیومده به قولی. این که نه، شیعه عقلی اثبات میکنه. در برهه‌های در قرن 7 8 هجری قمری در ماوراءالنهر به ما عقلیه میگفتن یا عدلیه. این دقت کنید ها، میخواستن بگن شیعه، میگفتن عقلیه. یه نوعی توهین بوده ها، یعنی این دیوونه‌هایی که عقل و قبول دارن. ما بابت چیزی سالها فوش خوردیم که امروز افتخاره، یعنی امروز بشریت در نتیجه این تطوری که داشته در توسعه دانش و تمرکزی که کرده بر روی حقوق بشر و روی علوم به نتیجه رسید که آقا عقل حرف اول آخر میزنه. خب ما 700 سال پیش بابت این داشتیم فحش میخوردیم، اینو بدون. بر ما ویژه تر است عدالت، چون از اصول مذهبمونه. یعنی جسارتاً اگر اون دنیا حساب و کتاب باشه که هست، جزء سوالای اصلیه، از اونایی که معلم سر کلاس میگه که این حتما میاد. خب یه نکته دیگه تفاوتی است بین عدل و قسط، اینم بگم بعد به خورد بحث جدیدتر پیش بریم، بحث تعریفی ما تموم بشه. عدالت به این گفته میشه که انسان حق هر کسی رو بپردازه. نقطه مقابلش هم که میشه ظلم، یعنی حقوق افراد دریغ بشه. اما قسط مفهومش اینه که حق کسی را به دیگری ندهد. مدار این تفاوت شده دیگه. به عبارت دیگه نقطه مقابل قسط میشه چی؟ نه، تبعیض. که خیلی مردم بیشتر بدشون میاد، تا جایی که مردم ظلم علی السویه رو عدل میدونن. یعنی چی؟ یعنی یک نفر بیاد به همه تون اینجا توهین بکنه، شما خیلی کمتر ناراحت میشید تا اینکه به یک نفر توهین کنه تو اونجا. اون حس میکنه به ظلم شده. یعنی ظلم علی السویه رو هم مردم عدل میدونن. انقدر تبعیض بد است. یعنی اگر یه حکومتی بخواد خودش به دست خودش رو نابود کنه باید تبعیض رو رواج بده. اینکه اوج حماقت رواج دادنش این که با تبعیض مقابله نکنه. اون چی که امروز باعث شده مردم دنیا در مقابل اتفاقی در فلسطین داره میفته اینطور واکنش نشون بدن، یک بخشی ظلم نیست که داره صورت میگیره، یه بخش تبعیضه. میگن چرا اسرائیل فرق داره با بقیه؟ چرا تمام قوانین بشری به اسرائیل میرسه متفاوت میشه؟ چرا شما حق داری راجب این سوال بپرسی اصلا خدا وجود دارد ندارد، کاریکاتور علی پیغمبرش بکشی، به هر کسی خواستی تو دنیا میتونی زیر سوال ببری توهین کنی، اما به اسطوره های صهیونیسم حق نزدیک شدن نداری؟ حق نداری سوال بپرسی که آقا مثلا 6 میلیون، حالا ما نمیگیم کشته نشدن، مثلا به فرض به جای 6 میلیون مثلا در هولوکاست 5,999,000 تا کشته شدن، اجازه دارم اینو بپرسم؟ نه، سوالم نباید بپرسی. یعنی شما میتونید ببین بحث کشتار این نیستش که مثلا ما بگیم بی تفاوت نیست به کشتار کسی. شما همین الان تو دنیا میتونید سوال بپرسید که تو جنگ جهانی 70 میلیون کشته شدن در مجموع یا 50 میلیون. هیچ کی باز کاری نداره. بیا بگی آقا این اصلا اشتباه، آمار اشتباه بوده. 10 میلیون بیشتر کشته نشدن. اینا رو مثلا 3 بار جمع زدن، 4 بار جمع. اگه کسی به شما کاری داشت. اگه کسی حرفی زد، حرفتون مسموعه. میشنون. میشنه چی میگم؟ اما فقط کافیه در این شک کنید. این نشون میده یه تبعیضی وجود داره. سال گذشته یه خورده بیشتر از یک سال در واقع اتفاق در کشور ما افتاد. واقعا هم هیچ کسی از این اتفاق خوشحال نیست، بدیهیه. موضع من و نوعیم که مشخص هستم تو تلویزیون حرف زدم. خب چطور کل دنیا رسانه ها رو بسیج کردن؟ بعد اتفاق بعدی افتاده ها، کسی ماله دست نگرفت اینو ماله بکشه، اتفاق بعدی رخ داده. اما آیا با کشتن 8,000 کودک این برابری میکنه بینی بین الله؟ با زدن عمدی بیمارستان برابری میکنه بینی بین الله؟ انصافا اصلا همه کافر. بحث هم اصلا ایدئولوژیک نیست. تبعیزه. تبعیز بیشتر مردم رو اذیت میکنه. در قرآن 315 مرتبه راجع به دلا صحبت شده. حدود 290 آیه داریم و از ظلم یاد شده. نقطه مقابلش یعنی عدل رو هم طرف الاشیاء و از داده ها در نقطه میگه سرما چیز گفت جایی که گرما نباشد. یعنی با ظلم هم بخوای بررسی کنید به معنای شرک آورده شده، به اینکه آلوده به شرک نباشید، اینکه به ناحق کسی رو نکشید، خدمت شما عرض بشم که بی انصاف نباشید، انکار آیات الهی نکنید، مال مردم خور نباشید، حقوق مردم تعرض نکنید، همه اینها آورده شده. در روایات هم پسترین و ذلیلترین خلق نزد خدا کسیه که عدالت رو کنار میذاره یا ظلم میکنه. و فکر کنم پیامبر گرامی اسلام میفرماد که هر کس از انتقام و مکافات بترسد از ظلم و جور باز میایستد. یعنی فقط یه آدمی که معاد قبول نداره و هیچ لاقیده هر کاری ازش سر میزنه. خب من دیگه اقسام ظلم و اینا رو نقطه تو مقابل توضیح دادم، دو ظلم به نفس و ناس و خدا اینا رو همه رو میدونید، بریم سراغ بحث خود. ببینید اولین مسئله تو عدالت خواهی که این خواسته جهانی است. ببین همین الان چگوارا یه آدمیه که محترمه در دنیا. من با اندیشه مارکسیستی کار ندارم، یقینا هزاران نقد وارد بشه، اما محترمه. دیدید یه نفر مکس چگوارا توی شهتش میذاره تو دنیا، کسی برای میاد حمله بهش بکنه نمیشه، میگن آدم آزادی خواهی بوده. اینطور عدالت خواسته بشریست. فلذا یه زبانه، یه دیالوگ میتونه برقرار بکنه بین تمام انسان‌ها فارغ از داشتن دین یا نداشتن دین. مثلا ایدئولوژی بذارید کنار، مذهبی هم نگاه نکنید، عدالت اون چیزی که همه رو میتونه دور هم جمع بکن. اما یه امایی داره، این عدالت خواهی مبتنی بر چه باید صورت بگیرد؟ یعنی مبنا چیه؟ مثالی که برای شما بزنم، سازمان مجاهدین خلق. اصلا مارکسیزم آمده تا تضاد طبقاتی، مارکسیسم کمونیسم آمده تضاد طبقاتی رو از بین ببره، بگه عدالت برقرار بشه، قسط برقرار بشه، همه بهره‌مندی یکسان داشته باشن از مواهب. حرفشون این بود دیگه. امپریالیزم رو استکبار میدونستن، زالو صفت میدونستن، دزد میدونستن، مکنده خون مردم میدونستن، نصف دنیا رو هم درگیر خودشون کردن. اروپا دو بخش شده بود، آلمان دو بخش، شرقی غربی، کره شمالی جنوبی، ویتنام شمالی جنوبی، یعنی نصف کشور این اندیشه رو قبول داشت، نصف دیگه اون طرف هم در مزان اتهام، یعنی در آستانه این اتفاق. مثلا اصلاحات ارضی که در کشور ما انجام شد به دستور امریکا برای چی بود؟ برای اینکه یه وقت نشه جامعه ایران کمونیست بشن. چرا؟ چون تضاد طبقاتی زیاد بود تو ایران. گفتن در آستانه این اتفاقن، خودشون به شاه فشار آوردن، گفتن باید انقلاب سفید انجام بدی، اصلاحات ارضی انجام بدی، زمینا رو از خوانین گرفت و مثلا یه بخشو به مردم داد و که یه خورده این چی بشه؟ تعدیل بشه. مجاهدین خلق نماینده مارکسیستا در ایرانن. یعنی اصلا برای عدالت برخواستن. اما وقتی مبنا ندارن، ببین شهید مطهری سال 54 از اینا اعلام براءت میکنه. یه نواجرایی براتون نقل کنم جالبه. شاید نشنیده باشید. احتمال بسیار زیاد نشنیدید. زمانی که امام وارد ایران میشه، قرار برن به هیزر رو سخنرانی کنه، قبلش مادر سه شهید مجاهدین به نام رضاییان قرار بوده سخنرانی کنه. حالا وصیتشون رو بخونه چی بوده نمیدونم. این سال 57 شهید مطهری از 54 متوجه انحراف عقیدتی اینو میشه. بعد پیغام میفرسته به امام، میگه اگر این خانم بیاد اینجا نطق بکنه تو بهشت زهرا قبل صحبت شما، هازا فراقون بینی و بینک، همون حرفی که حضرت خضر حضرت موسی زد، دیگه من با این انقلاب کار ندارم، با شخص شما هم امام کاری ندارم. یعنی اینجوری خط قرمز شهید مطهری بود. بعد امام وقتی خبر به امام میرسه به واسطه مرحوم سید احمد خمینی، امام میگه که نظر شهید مطهری، نظر آقای مطهری لحاظ بشه. یعنی این انحراف عقیدتیه اگر در کسی که جنبه عدالت خواهی داره، روحیه عدالت خواهی خیلی روحیه خاصیه، یعنی آدمی که سرش درد میکنه برای دفاع از حق، اما تو تعریف حق دچار مشکل شه، چه اتفاق میفته؟ 17,000 ترور. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن برای بست عدالت در ایران باید 17,000 تا آدم بکشیم. در واقع چجوری بگم، فلهی میکشتن ها. یه بمبگذاری تو اتوبوس، داره صبح میرفت مسجد بکشش، این نمیدونم بقاله ریشوه بکشش. چرا؟ گفتم باید یه موج وحشت را بندازیم. بر عیبی نداره، اینها پایه های بست عدالت است، اینها سنگ بنای عدالت است، باید این اتفاق بیفته. 17,000 تا شهید اشکال نداره، 17,000 شهید که نمونه بودن کشته دیگه، از مردم کشته بودن، 17,000 تا کشتیم، بیشتر هم میکشیم، اما بعدها میلیون ها نفر عدالت خواهند داشت. 80 سال نصف دنیا رو کمونیسم بدبخت کرد، بیچاره کرد به اسم عدالت خواهی. مبانی درست نداشت. مثال دیگه بخوام براتون بزنم، مثال زوستدیه است. فردی بود که زائده گوشتی داشت روی بازوش و دستش داشت و اسمش شده بود، یه لقبه تو تاریختون به 3-4 نفری گفتن زوستدیه. این در جنگ احد که پیامبر داشتن غنیمت تقسیم میکردن، اومد جلو پیامبر و ایستاد. این خیلی جالبه، برگشت به پیامبر عرضه داشت، یا رسول الله اعدل اعدل، دو مرتبه اشکال نمون تصویرم پخش کنن کافیه هر موقع بیارید اشکال. یا رسول الله عدالت رو رعایت کن، داری بیت المال تقسیم کن. به پیغمبر، پیامبر در چه پیامبری؟ پیامبری که امرت للعدل بینکم، من امر شدم که اصلا بین شما عدل رو برقرار کنم. پیامبر فرمود که و من یعدل اذا لم اعدل، اگر من عدالت رو برقرار نکنم کی عدالت رو برقرار کنه؟ این اصلا مهمترین صفت من همینه، کی بهتر از من میتونه عدالت رو برقرار کنه؟ خب این آدم که اینقدر دنبال عدالته، درست همه چی تقسیم بشه، همه چی سر جای خودش باشه، به پیغمبر خدا داره گیر میده، فکر کن میشه چیکاره؟ میشه رهبر خوارج. که وقتی در نهروان کشته شد، امیرالمومنین گفت جسد اینو پیدا کنید من به چش ببینم. گفتن پیدا صدا کردن یا امیرالمومنین اینجا افتاده. حضرت رسید همونجا جلو چش مردم سجده شکر کرد رو زمین. که این کثافت از رو زمین حذف شد. چیکار کردن؟ هیچ. امیرالمومنین بارها برای اینا سخنرانی کردن. خیلی عجیبه، اینا رو گوش کنید. تو درساتون که نیست، تلویزیونم که اینا رو نمیگه. خدمت شما عرض بکنم که اول حضرت خودشون رفتن سخنرانی کردن. یه تعداد از اینا برگشت. حجت برشون تمام کرد. بعد اومدن پیش امام حسن گفتن که پسرم شما برو سخنرانی کن. امام حسن پاسخ داد که چه جایی داره من برم وقتی شما امیر ملک کلامی، شما صحبت کردی، من برم چی بگم؟ حضرت فرمود که من بعد از شهادت مادرتون نسبتم با پیامبر قطع شده. دیگه نه نمیگن داماد پیغمبر، میگن چون دخترش از دنیا رفت. اما تو نوه پیغمبری هنوز. همین عنوان شاید باعث بشه یه دیگه از اینا برگردن. رفت امام حسن سخنرانی که تعداد زیادی برگشت. بعد اومد سراغ ابن عباس. ابن عباس پسر عموش. ابن عباس حضرت گفت تو هم برو سخنرانی کن. ابن عباس گفت خب شما صحبت کردید، حسن صحبت کرده، من چه جایی دارم؟ حضرت فرمود که از نظر سیاسی تو به شیخین، یعنی خلیفه اول و دوم، نزدیک بودی، یعنی چهره معتدل سیاسی محسوب میشی. دقت کنید، مثلا مهمه دیگه، مثلا شما هفته بعد از ایسی بگم دیگه، دفعه بعد ما رو دعوت نکنید اینجا، هفته بعد از قصه مهسا مثلا احمد خاتمی رو بفرستید نماز جمعه سخنرانی، یا ابو ترابی فرق میکنه. که جمهوری اسلامی کیو فرستاد؟ آیا احمد خاتمی رو. وقتی ما میگم ما با سیره امیرالمومنین فاصله گرفتیم، بده بهشون برمیخوره. نه هوشمندی میخواد، نه به معنی بد بودن کسیه، نه به معنی چی؟ خوب بودن فرد دیگری. همونجا که امیرالمومنین رفته سخنرانی کرده، امام حسن رفته سخنرانی کرده، به ابن عباس که راستشو بخواید مثلا بخواید از نظر منو در موردش بدین، من نمیتونم مثلا برخی سیاست مداری داریم الان، میتونم بگم مثلا شبیه فلانی خوب براتون جا میفته، آدم خوبی بوده، اما بالاخره نعل و میخم میزده. خب مثل باباش عباس. فقط در همین حد بدونید که امیرالمومنین فرمود اگر به جای این عمو و این برادر، یعنی عباس عموش و عقیل برادرش، آن عمو و آن برادر حمزه و جعفر اگر زنده بودن، نمیذاشتم حقمو بگیرن، قیام میکردم. یا نقشه بدونید مثلا عباس عمو پیامبر چطور. خب حالا هر موقع گفتم الان نمیخوام چیز پخش کنم فعلا. بعد ابن عباس هم میره سخنرانی میکنه، تعداد زیادی برمیگردن، یه دی محدودی موندن. حالا جالبه اینا چیکار کردن؟ یه زنی داشت با شوهرش رد میشه، حامله بود زنه، زن حامله رو شکم دریدن، جنینش رو سر نیزه کردن، دور افتادن. اینا تو امت پیغمبر رخ داده ها. کی؟ توسط کی؟ سربازان کسی که تو جنگ احد به پیامبر میگه اعدل یا رسول الله، عدالت برقرار کن. عدالت خواه بود، عدالت خواهی اگر مبنا نداشته باشه، شما جلو خود امیرالمومنین میستی. آقا اگه یه نفر بخواد بگه نماد عدالت رو زمین کیه، کافر و مسلمان میگن علی ابن ابی طالب. جور جوردای قشنگ مسیحیه، قشنگ رو تفسیر کرده، میگه اگه بگم تو مسیح هست تو بالاتره، بی انصافی کردم. اگه بگم تو از مسیح بالاتری، دینم قبول نمی کنه. موندم بگم تو کی؟ ببینه باره تو؟ بگم تو بالاتر از مسیحی؟ که من چجور مسیحی هستم؟ باید مسیح در تارک آسمان باشه. برعکسش هم بگم از انصاف دوره. من چیزهایی از تو دیدم که از مسیح ندیدم. بعد به یه مرحله برسی که تو عدالت خواهی جلو کی بیستی؟ جلوی خدایگان عدالت بر روی زمین، جلو امیرالمومنین بیستی، به پیامبر بگی عدالت برقرار کن. عدالت خواهی بدون مبنا میشه کمونیسم مارکسیسمی که توش چه جنایت ها. ببین فقط من یه مثال براتون بزنم تو جنایت هایی که اینا انجام دادن. فکر نکن الان مثلا ما چون همش مثلا آمریکا رو میگیم، اینا سگ زد برادر شغاله، ما میگم این از اون بدتر، اون بدتر، انگلیس از دو تاشون بدتر. خب اینو گوش کنید، اما خب باید گفته بشه. زرژنسکی مسئول معاون امنیتی آی لنین بود، زرژنسکی. بعد یه روز توی جلسه نشسته بودن، اون موقع 54,000 تا زندانی داشتن، زندانی سیاسی داشتن تو زندانشون، لنین داشت. تو جلسه پرسید ما چقدر زندانی داریم آقای زلنسکی؟ از مسئول اطلاعاتش پرسید دیگه، لازمش. تو جلسه کاغذی تا میکنم میدن، کاغذ تا کرد، دست به دست کرد، رسید به زرژنسکی، میگم زلنسکی. بعد زرژنسکی نگاهی کرد و نوشت 54,000 تا. کاغذ دوباره برگردون که ببینه. این وقتی دید، برای اینکه معمولا اینطور مرسومه که باشه دیدم، یه علامتی چیزی که اوشه حله. خب بعد یه دونه کاغذ رو گرفت، یه دونه زب در زد. کاغذ رو کج گرفت، زب در زد. ببین صاف نذاشت، اینجوری کج گذاشت. وقتی کاغذ کج زب در زد، کاغذ که میچرخونی زب در شد شبیه چی؟ به علاوه. چون یه یالش یه خط بلندتر بود، شبیه صلیب شد. دوباره برگشت دست زرژنسکی، زرژنسکی یه چیزی نوشت، گفت کاغذ دوباره ببینیم چیه. نگاه کردید علامت است. از تو جلسه رفت بیرون. همون شب 54,000 نفر رو کشت. چون وقت نبود اعدامشون کنن، کامیونا رو دستور داد به کل حوزه شوروی. کامیونا جلو زندانا روشن کردن که صدا تولید کنه، به رگبار بستن 54,000 نفر رو. فردا لنین اینو دید، گفت چی کار کردی شب که حمام خون درست کردی؟ گفت خودت گفتی. من کی گفتم؟ گفت من ازم پرسید زندانیا چقده، من گفتم 54,000 تا، یادم علامه صلیب گذاشتم، گفتم یعنی بکشیدشون دیگه، صلیب یعنی مرگ دیگه، یعنی چی؟ گفت بابا من زب در زدم، صلیب چی فلان؟ عدالت، بسته عدالت. این یه همچین دنیایی رو شما بشناسید. الان شما این شورای تو سازمان ملل همه رأی منفی دادن، همه رأی دادن بر آتش بس، آمریکا میگه نه، اسرائیل که امکان ادامه بده. و چه عدالتی؟ چپ و راستشون همینن، چپ و راستشون. انسان اگر مهار نداشته باشه، اون خوی درندش کاری میکنه که گرگ باید بره لنگ بندازه. توی حیوانا به گرگی صفتی معروف است. میدونین چی؟ برای اینکه گرگ وقتی به گله بزنه یه دونه گوسفند نمیخوره، یه دونه گوسفندم کامل نمیتونه اصلا بخوره. من یادم رفته دیم این برادرای عزیز اهل سنت کرد ما رو دعوت کرده بودن شمال غرب کشور، ما رفته اونجا. ما همون ایام که من اونجا بودم دیدم اینا بحث میکنن، با هم صحبت میکنن، گفتم چی شده؟ گفت گرگ به گلهمو زده 250 تا گوسفندو خفه کرده. چند تا گرگ بودن؟ اینا نمیخورن، فقط خفه میکنن میرن بعدیرم، خفه میکنن بعدیرم، خفه میکنن بعدیرم، خفه میکنن. این گرگ صفتی در انسان هست. انسان نیست شما مثلا حالا ته تهش گرگ صفت 250 تا میتونه بکشه. خب انسان وسیله درست میکنه به واسطه کورتکس، به واسطه مغز خاصی که داره، 95,000 نفر با یه دکمه کباب میشن، زغال میشن. مبنایی که میخواد نگه دارن این باشه چیه؟ امروز هم جریانهایی در کشور ما، عدالت‌خواهی اگه نباشه مرده جامعه. اینا به شما بگم آقا، جریان عدالت‌خواه لازم است، از نان شب لازم تر است. اما جریان عدالت‌خواه اخلاق مدار، جریان عدالت‌خواه مبنادار و الا به اسم عدالت و مقابله با ظلم بزرگترین ظلم ها رو میکند. بزرگترین ظلم ها رو انجام میده. و اینو فراموش نکنید، کسی که عدالت خواهه یه ویژگی روحی داره، این آدم، این آدم آدم سفت و سختیه، آدم پیگیریه، آدم یه مطالبه‌گریه، آدم شجاعیه، آدم نترسیه. تو همین کشور خودمون دیدیم بارها این عدالت‌خواه پاشون به دادگاه باز شده. جمهوری اسلامی داره با عدالت‌خواه خودش برخورد می‌کنه، نمی‌ترسن. تو همین دانشگاه خودتون هم شنیدم، همین کانالی که دارید چیه، نبض چیه، آره خب، بعد میگن همینا هم بعضی از بچه‌هاشون مثلا پاشون به دادگاه باز شده به خاطر این مطالبه‌گری کرد. من اون جایی که من خودم یک از افتخاراتم اینه خودم عدالت‌خواه می‌دونم، یک دو از عدالت‌خواه حمایت می‌کنم. خب برای چی میگفتم؟ اینو وجودشون لازمه. برخی از مسئولین هستن قانون، از قانون نمیترسن، اما از رسانه میترسن. هیچ وقت یادم نمیره، من زمان آقای سرافراز یه جلسه با ایشون داشتم، اما دکتر جبلی هم تو جلسه بودن اون موقع، معاون سیاسی بودن، چی بودن بگم، اخبار میگفتن، سیاسی میگفتن، یه چیزی بود. بعد یه عزیز دیگه هم بودن که روی ویلچر بودن، این فامیل شریفشون یادم رفته. بعد من خیلی صریح دارم میگم تو جلسه چه گذشت. قرار بود، خب مردم مطالبه داشتن که یه برنامه تلویزیونی به بنده بدن، بیام یه نود سیاسی اجتماعی را بندازم. اون موقع برنامه نود بود. بعد آیه سرافراز شرطشون این بود که خودت باید. من میگفتم کمک کنم همچه برنامه بیاد بالا. نترسید بابا، مردم میان، عادی میشه براشون. از مطالبه نترسید. تو مطالبه نکنی یکی دیگه مطالبه میکنه. بی بی سی مطالبه میکنه. بی او ای مطالبه میکنه. موقع این اینترنشنال ها نبود. بعد ایشون قبول داشت. گفت منتها خودت بیای بیسی. چون شما برمیدارید افراد مختلف رو میخوای بیاری. یه آدمی باید باشه که تو شاخهای مختلف یه سواد عمومی داشته باشه. دو، آنتن زنده رو اونا به گروگان نگیرن. همون موقع برنامه بود، دیروز امروز فردا بود، چی بود، آقای یامیپور اجرا می‌کرد، یکی از این نماینده‌های مجلس اومد تو آنتن زنده، حرف به الان باشه حرف اصلا خاصی نزد، عادی عادیه. خب اون موقع قوب داشت. بعد خدمت شما عرض بکنم که منم گفتم باشه، منم قبول می‌کنم، فقط به یه شرط. شرطم اینه، این زنگ زد، حسن زنگ زد، حسین زنگ زد، شهرام زنگ زد، برام زنگ زد، آنتن پایین نیاری. ایشون گفت نه، شاکی خصوصی برای خودت درست نکن، منظورم به قوه قضاییه که دیگه نمیرسه. خب شاکی خصوصی درست نکن، من محکم میستم. بعد دیگه به عمر ایشون کفاف نداد. سرافراز رفت. خدمت شما عرض بشم که این هم عرضم هست. یعنی چی؟ یعنی یک موقعی هست اگر هم از کسی شکایت کردن به این معنی نیست که الزاماً درست باشه ها. رفتی حق و ناس درست کردی، تهمت زدی به مردم، اتهام زدی به مردم، ولی بیجا کردی، حقش دفاع کنه خودش. خیلی از این پرونده ها قبل اینکه حکم قضاییش بیاد میان مطرح میکنن تو شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم چه. با چه فکر میکنید مثلا تا الان چرا کسی از بنده شکایت نکرده؟ و چه اندازه من به زمین تاسمون گیر میده؟ برای اینکه یک شرع رو رعایت میکنم، میگم آقا بیا جواب بده. من اینطور شنیدم، اگه دارم نقطه ضعفش رو میگم، نقطه قوتش رو میگم. وقتی شما شرع رو رعایت میکنی به طریق اولا، حقوقم و قانونم رعایت کردی، چیز اضافه ترم داری رعایت میکنی. قبلش به خود طرف رفتم رسوندم، آقا این کار اشتباهش، نمیری فهمی دیگه، حالید نمیشه، داره به بیت المال ضربه میخوره، به آبروی کشور، به هویت ملی چی انقلابی داره ضربه میخوره، میوازه. برای من فرق نمیکنه خودش رو چپ راست نمیدونم، هیچ اهمیتی نداره. برای همینم دقت کنید همشون با هم ما رو میزنن، از اصلاح طلب تا اصولگرا همشون با هم الان. یعنی به فکر نکنید چون یه تبصری داشت آقا هر کی شکایت کنه الان یا شدن چه گوارا، نه از این خبر نیست، غلط کرده، حرف اشتباهی زده، حالا این دنیاشه، اون برای چی کار میکنی؟ اون طرف میخواد چی کار کنی؟ نکته دیگه که یک دو قطبی میسازم، من میخوام زودتر این بحث رو جمعش کنم، راستشو بخوای به سوالاتتون جواب بدم. سوالتون هم سعی کنید در همین حوزه باشه، حالا سعی هم نکردید اشکال نداره. خب نکته دوم که در کشور ما کلی دو قطبی کاذب داریم. یکیشو تو حوزه عدالت خواهی ساختن. دو قطبی، ببینید بوشن، توسعه یا محیط زیست. یعنی تو یا باید یک کشور بدبخت بیچاره باشی، محیط زیست خوب داشته باشی، یا چی؟ توسعه پیدا کنی، دود و دم و فلان. ببخشید بعضی از این کشورها اصلا هم توسعه پیدا کردن، محیط زیست خوبی دارن، اینا امریخ اومدن چه جوریه؟ یا بعضی از کشورها اصلا نه محیط زیست براشون مونده نه توسعه پیدا کردن چیه؟ این دو قطبی ها از اساس باطل است و از نظر من یقین دارم کار دشمنه. از اینو زیاد داریم. سنت یا مدرنیته، مثلا یه آدم سنتی بخواد نشون بدن دقیقه خود شما فردا فیلمساز میشیدم گندی که قبلیاتون زدن شما میزنید، میخواد آدم سنتی نشون بدید یه رادیوی قدیمی نشون میدید. سنت به این معنیه بنو رادیو قدیمی هست، این رادیو تلویزیون ها که تو راه گذاشته بودی تو راه روهاتون از اونا باید داشته بشه. یه من با یه حاتمی که گفتم آقا این حاج حیدر تو که نماده یه انقلابیه دیوانه است، گفت برای چی؟ گفتم برای کارا چیه کرد تو فیلم. گفت چرا؟ گفتم این یارو چرا هنوز ماشینش نوار میخوره، نرفته این ضبطش رو سیدی خور کنه، نرفته یه دونه چیزی از اضافه میکنی آپشنال دیاره اضافه میکنه رادیو میگیری یه فلش بخوره. گفتم چه اینجوری نشون میدید؟ حتما باید یه بنزی داشته باشه، مثلا باید قدیمی بشه، مثلا از این پیرنهای یقه چینی ها هست، دکمه هاش هم نخیه، از اونا تنش میکنن، موهام باید بلند باشه، یه ستاری هم دستش باشه. دیوونه اید، کجا زندگی میکن؟ کی گفته یه آدم مثلا مدرن نمیتونه از اون ابزار، از آقا خیلی از این دکوراتورهای پست مدرن اینجور چیزا استفاده میشن میکنن تو دکوراتورش و برعکسش؟ اینا درست نیست. یکی از اصلی ترین دو قطبی‌ها تو عدالت خواهی ساختن کجا؟ عدالت یا ولایت. دقت کنید این خیلی مهمه که چی؟ آقا شما تو حوزه عدالت خواهی ولایت حضرت آقا رد کردید، ولایت فرموده بود اینجوری کنید، بعد دعوا درست کردن که آقا عدالت مقدم است یا ولایت. تا همین مملکت خودمون خیلی نمیگذره، یک دو سال پیش کل شبکه‌های اجتماعی رو گرفت. پاسخ چیه؟ میگم تا اونجا که ما میدونیم آن خدایگان عدالت که نام بردیم یعنی امیرالمومنین صاحب ولایت است والا. اینا عین همه، اصلا تجزیه ناپذیر از هم، چه یکیه، دو جلوه از یک نوره، این تفکیک ها از کجا میاد؟ امیرالمومنین در حکومتش فساد رخ داده است، حضرت هم برخورد کرده است، بعضیاش هم دور بوده، در جغرافیای دور بوده، دستش نمیرسه از همه. مالی الا الکوفه، مگه جز کوفه برام مونده؟ ابسودا، بستش بدم، کشش بدم، یه شهر رو بکنم اندازه یه استان، بکنم اندازه یه کشور، یا قبضش بدم کوچیکش کنم بکنم اندازه یه دهات. در الانبار حمله کردن، ریشای حاکم اونجا رو دونه دونه کندن، پوست صورتش رو ازش کندن، خلخال از پای پیرزن یهودی، قصه همینجاست. حضرت حدود و مشخص میفرماد اگر مردی از شنیدن خبر بمیره مرگ بر روز رواست، این استاندارد منه. اما در حکومت امیرالمومنین فساد رخ داده، حضرت برخورد کرده، بعدن جریان رسانه‌ای اومده، حضرت مجبور شده خاطی رو آزاد کنه. باورتون میشه؟ این جاها رو معمولا نمیگن و همین باعث میشه دینداری ما کج و کله رشد کنه. خوب دقت کنید، مثلا طرف میره هیئت به مشکل زناشویی خورده، کار نداره، بعد منتظر همین رو امام حسین درست کنه. چرا؟ چون تو هیئت فقط چی شنیده؟ احادیثی که مربوط به اینه که اگه بیا اینجا گریه کنی میبخشنت، انقدر اشک بریزی میبخشنت، بعد کار نداره، انتظار داره خدا از آسمون مثلا یوی کارگاه یا پولی یه چیزی بفرسته. نه داداش، این خبرا نیست، با زحمت بکشی. صدها روایت حوزه اقتصادی رو نشنیده، با زنش و شوهرش بلد نیست برخورد کنه. همینجا خدا شاهده، ایشون شاهده دیگه، جلو دم در یه آقای ما رو شناخت، همینجوری در دانشگاه همین الان، چه جالب مطلب جاشو پیدا کرد. گفت آقا انقدر میگه ازدواج کن، به خانوما آقای مثلا این توصیه رو هم بکن. بعد کلی توصیه برای خانوم داشت، خانوما داشت. گفتم چرا؟ گفتم طلاق میگیرم. بعد خانومش هم مذهبی بود، گفت اینا برو خانومای چادری هم مثلا اینطور بگو، صراحتا اسم بود. خب بعد نشد، نه شوهرداری بلده، نه حقوق همسرداری میفهمه، صبح تا شب داره ظلم میکنه در حق همسرش. به اسم چی؟ ناز کردن. اونم به اسم چی؟ اقتدار مردانه. من فاتحه اون دینداری تو رو خوندم. اون دنیا تمام اون زیارت ها و همه اونا رو حق و ناز تحویل میده به همین خانم یا به همین آقا. از کج کل بار بیام همینه. منذر ابن جارود حاکم امیرالمومنین بود. عشیرش در خدمت به امیرالمومنین ممتاز بودن. ممتاز بودن، یعنی مثل خانواده‌ای که معروف بودن، شهید زیاد داشتن. اینطور این یه پولی بالا کشید، گوش کنید این جالبه، پولی بالا کشید و خبر به امیرالمومنین رسید. حضرت سرزب فرمان دادن با کله بندازید تو گونیش کنید. یارو کردن گونی بردن و بعد نامه بهش نوشت که به اندازه بند کفشت ارزش نداری بدبخت، بیت المال اومد این کارو کردی مثلا فلان. یکی از رفیقای دیگه‌ش هم جز صحابه درجه که امیرالمومنین بود. آقا انقدر اصرار و فشار رو امیرالمومنین آورد، فشار اجتماعی، فشار رسانی، هی برو این ور بشین مثل خال زنک ها حرف بزن، هی برو اون مسجد بشین، هی برو اون ور بشین، این طرف اون طرف، یه موج راه انداخت. موج راه انداخت، امیرالمومنین مجبور شد آزادش کنه. امام هم مجبور شد. بله. پس اگه امروز تو جامعه دیدی به خاطر برخی از فشارها برخی زندانی نشدن یا اگه زندانی آزاد شدن، چیز جدیدی نیست. امیرالمومنین هم انجام داده. میگم باید بری تو سیره اهل بیت، باید قرآن بخونی، باید مبانی تو درست کنی برای این روزاست. آزادش کرد، این دیگه یکته را میرفت تو کوچه که علی هم زورش به من نرسید. حالا امیرالمومنین هم که به سفت و سختی برخورد با حکمرانانش چیه؟ معروفه. تحمل نداشتم، بعضیشون فرار کردن، شبونه میرفتن سراغ معاویه، میرفتن استلام گفتن به اردوگاه شام میپیوستن. بعد تاریخ نقل میکنه، میگه یه روز با اشعث ابن قیس، این اشعث موجود عجیبیه، اشعث دخترش میشه جعده یا جوده قاتل امام حسن، پسرش محمد ابن اشعث جز قتله کربلا، جز قاتلان امام حسینه، خودش هم قطام و با ابن ملجم آشنا کرد. خانوادگی در سه تا معصوم، شاید سه تا معصوم حداقل اینا شراکت داشتن. بعد با اشعث داشتن میرفتن، این یه دونه چیز دیدن، عربا میگن ذب، ما سوسمار میگیم، چی میگیم؟ نه، گوشتشو میخورن، میگن لحم ذب، بزنید گوگل کنید میاد با همین زادی که من تلفظ کردم. بعد خدمت شما عرض بشم که یه دونه از اونا گرفتن و زبانم لال، ببخشید من اینم خدا شاهده دوستان رو میگم، مجبورم. گفتن یا امیرالمومنین دستتو دراز کن باید بیعت کنیم، با اون سوسمارو گفت. بعد خندیدن، بعد اومدن اینو تعریف کردن، خبر به امیرالمومنین رسید. حضرت بالای منبر وقتی خود اینا پا منبر بودن فرمود به خدا سوگند در آخرت میبینم که این 7-8 نفری که با هم بودن محشور میشن در حالی که امامشان یک سوسمار است. یعنی پشت سر یه سوسمار محشور میشن. گفت دارم میبینم. یوم ندعو کل اناس به امامهم. آیه قرآن میگه اون دنیا ندعو کل اناس، همه انسان ها، همه گروه های انسانی پشت سر امامشون محشور میشن. یعنی اگه تو اصلا امام نداشته باشی هیچی. فکر نکن شیعه امامت تو کلاش در آورده. مکرر آیاتی داریم که انکار ناپذیره. در مورد شما باید در بیعت با امامی باشی. گفت اینا با همین سوسمار بیعت کردن، من و شما بیعت میکنیم تو دعای عهد. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی اونقی. من مات بلا امامن مات میتتا جاهلیه، که بمیره بدون مرگ جاهلیت مرده که امام نداشتن. این دو قطبی هایی که میسازن این یک بعد ماجرا گوش کنید، یعنی امیرالمومنین استانداردها رو مشخص کرد در برخورد با ابن حرمه، در برخورد با رفاعه رفته بود سر، نگاه کن یه سفره ای نشسته بود بهش شام خوب داده بودن، یه نهار خوب داده بودن، حضرت بهش میگه تو چرا نمیفهمی تو رو با چه عنوان اونو دعوت کردن؟ به خاطر اینکه حاکم این شهری دعوتت کردن، تو وامدارشون شدی. یه ما هست یه نفر من ام نهار میده اینجا، میگه چیه؟ میگه رنگ کتت خوشم اومده، برای چی این کار بکنه؟ یه ما هست میگه که نه شما چون مثلا مدیر کل فلان جا هستید، مثلا خب تموم شد باید تو مدیر کلی آورده از امضایی میخواد، یه کاری داره، خیلی بدیهیه، توبیخ میکنه حضرت. ابن حرمه بازار اهواز ناظر بوده، یه جای دونبش ردیف رو داده بود به یکم فک فامیلاش، رشمه هم میگرفت، برخوردی باش کرده که اصلا تو تاریخ ثبت شده عجیب غریب. حضرت فرمود که اینو میگیریش، میرنش تو زندان. میرنی که حضرت زندانی سیاسی بگید نداشت، علیه دیگه، تکرار نشدنیه. زندانی ها ایشون عموما اقتصادی بودن. میگفت تا موقعی که دست به اسلحه نبره آزاده. همین اشعث بن قیس به امیرالمومنین لعن میکرد، تو روی امیرالمومنین وای میستاد فحش میداد. بعد حضرت اینا شاکی میشدن دور برای اذان، میخواستن بیرون بزننشون. یه مأذنه درست کرد رو برای اذان امیرالمومنین، امیرالمومنین اذان میداد و اینور فحش میداد. بعد مأذنه میشه چی الان؟ رسانه الان. بعد حضرت میفهمه تا دست به اسلحه نبرده حق ندارید با سلاح باشه. خودش هم میگه، میفرماد که شما نمیتونید مثل من باشید، اما سعی کنید شبیه بشید، سعی کنید شبیه بشید. میبرین و میندازی زندان، 35 ضربه شلاق میزنی، ممنوع الملاقاته، چون میان بهش راه فرار یاد میدن. مواظب باش نمیدونم اینجوری نکنن، قضا خواستن بهش بدن اینجوریه. بقیه رو هواخوری میبری، اینو نمیبری زندانیا رو. بعد مجازات تشهیر، او رو سوار یه گاری کن، یه چیزی، یه الاغ، یه اسبی تو شهر بچرخون، آبرویش رو ببر. کی داره این حرفو میزنه که میفرماد آبروی خونه، آبروی مؤمن خونه کعبه بالاتره؟ میگه ببر آبروشو ببر، هر کسی هم رشوه ازش گرفته صداش کن بگو دست رو قرآن بذار، قسم بخور که رشوه گرفت، به این رشوه دادی، پولشو از اموال این برگردون. آقا یه کاری کرده اصلا نمیارزه، اینجا الان میارزه، چرا اختلاس نکنه؟ اسمشو که نمیگم، بزه، خیره، شینجیم، نمیدونم نونخه، ها اسمشو نمیگم. بعد زنداناشون هم که دیدی چی شده دیگه، هتل. الان این مفسدین اقتصادی بعضیشون انصافا تو هتل هم تلفون بوفه. بعد این بدبخت بیچاره هم اونجا پیدا میکنن، اصطلاحا بهش میگن شهردار تو زندان، بهشون پول میدن چون کارتشون پول میریزن، بعد بهش پول میدن میگه بیا ظرفامو بشور. نمیدونم یکیشون پیشنهاد 5 میلیارد تومانی داده بود رشوه یکی از مسئولین، من مطلعم، میگه مسئولین که چیکار بکنه که تلفن که زنگ میخوره، تلفن من که زنگ میزنه هر موقع میتونن زنگ بزنن، خب گوشی پیششونه ها، زنگم بخوره. ببین چقدر یارو پول داره، 5 میلیارد که این زنگم بخوره. خب تو هر 2 ساعت یه بار بیکاری تو زندان زنگ میزنه، خبر جدیدی چیزی نیست. نه حضرت میفهمم با این باید بدتر بخوام. من اگر مسئول بشم در جمهوری اسلامی که نمیشم، همینجوری بغل کنار وایسادم فعلا. خب اگر مسئولی بشم زندان مسئولین رو جدا میکنم، همین جاده قم کنار دریچه نمک یه زندان میذارم، جدی میگم، جاش هم جفی شوخی میکنم، یعنی لوکیشن با دقیق انتخاب شده، میذارم اونجا. بعد بغرد دستشوی همومشون، بقیه جارم دوربین میذارم، مردم هم میذارم میگم بشین نگاه کن، ببین مثلا الان مثلا مهدی هاشمی کجاست، رحیمی چیکار میکنه، دارم هم شطرنج بازی میکنن، یه قل قل بازی میکنن، خرپلیس بازی میکنن، نمیدونم هر چی بازی میکنن، اینا بشین نگاه کنید ببینید خواد چیکار کنه، مثلا فوش بده، مثلا شکلک در بیاره، شکلک میگلک هم در آورد یه پخش زنده لایو بدید شبکه نسیم. خب ما چیکار کنیم؟ باید کاری با اینا بکنید، نه صرفت فساد، نه صرفت. قرآن میفرماد آیه که برادر عزیزم خوندن ابتدای دست شما دارن خوبم خوندی، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدل. الا تعدل یا ان لا تعدلوا، میگه البته شما را نباید اداوت گروهی بر آن دارد که از راه عدالت بیرون روید. میگه دشمنی با این نفر، مشکل با این نفر نباید باعث بشه شو بیادارت برخورد کنی. وقتی امیرالمومنین میان بالا سر حضرت تو حالت احتضارن، دارن جان میدن، اون دو سه روز دو روزی که مریضن افتادن در بستر، حضرت میفرماد که به ضاربم قضا دادید؟ امام حسن میفرماد بله بابا هم قضا داد. شیر بر امیرالمومنین چون زهراگین بود شمشیر، گفتادن اون طبیبا که شیر خوبه برای مقالبستم، حضرت فرمودن که از همین شیری که بر من آوردن به اونم بدید. بعد این آخرشو داشته باشید خدا وکیلی، به امام حسن میفرمون که ببین قضا براش میبری جلوش یه مقدار از اون قضا بخور، این میترسه فکر میکنه یه وقت سمی چیزی ریختید شاید قضا نخوره، گناه داره. وقتی میگم خدایگان عدالت بر روی زمین یعنی علی، یعنی همین. یکی از همین جاسوس ها بگیم تو لانه جاسوس دستگیر شد، از دیپلمات های امریکایی، بعدن سفیر شد فکر کنم در کنگو، در یکی از این کشورها، اونم جمهوری اسلامیه. بعد این مجری وی او ای ازش دعوتش کرد، چون ایران بوده فارسی بلده، میگفتش که شما یه جمهوری اسلامی از چرا گروگان گرفتن، یه جمهوری اسلامی رفتی اسیر شدی فرق نه. گفت همینا یه روز به خانم هم گفتم، وقتی گفتن درست به عنوان سفیر میخوان معرفی کنن برای فلان جا، گفت ببین ما یه بار رفتیم که یکی از این کشورهای اسلامی ما رو گروگان گرفتن، دوباره میخوام. گفتم نه اینجا فرق داره. این موجی ازش میپرسه، اینم گوگل کنید میاد فیلمش جالبه، من توییت هم زدم توی میتون اونجا سرچ بفهمید. بعد میگه که خب چه فرقی دارن، موجی ازش میپرسه یه چه فرق دارن، میگه مسئول حکومت در جمهوری اسلامی ایران اسمش علی است، مسئول حکومت در کنگو اگه اشتباه نکنم اسمش معاویه است، خیلی فرق است. ببین یه کسی، یا امریکایی، یه دیپلمات امریکایی که سفیر امریکا در یکی از کشورهاست، یه زمان ایران بوده، مسلط بر تاریخ اسلام، حداقل میگیم آگاه از بخشی از تاریخ اسلام، میگه فرق علی و معاویه است. نه نماز خوندن، نه الزاماً خطبه خوندن، اینا آگاه بر اینه. یکی از این غربی ها حرف عجیبی میزنه، میگه که اگر ما باید در هر شهرمون، هر میدانمون یه مجسمه طلایی از معاویه میساختیم، دروپا ها، که اگر این آدم نبود اسلام کل دنیا رو گرفته بود. او ایستاد جلوی علی. این از امیرالمومنین برآمده، میگه یه وقت دشمنی و مشکل داشتن با یه گروه باعث نشه از عدالت خواهی عدول کنید. از نگاه ما عدالت خواهی یعنی یه مربعی من دارم براتون بگم و عرضم تا اینو خوب دقت کنید بچه ها، اینو حالا اگه خواستید وصلم بکنید دیگه اشکال نداره. خدمت شما عرض بکنم، وسط مربع بنویسید مشروعیت. مشروعیت داریم ما، خدا ما رو قبول داره، به عنوان دیندار محسوب میشیم. اگر این چهار تا ضلع داشته باشیم از لا مربع، یک مقبولیت، ببین چی گفتم برای شما رسانه‌ای نامهمه، شما مقبول نباشی دینداریت مشکل داره. آقا یعنی چی؟ قرآن میفرماد اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشعرون. یه سری از اکثریت اصلا با امیرالمومنین بیعت نکردن. سب کن. در کدام جامعه؟ تو در جامعه‌ای که میگه ام القرای جهان اسلامه، در جامعه ای که نفر اول مبارزه با ظلم جهانیه اسرائیل، ایرانه دیگه، هر کسی هر جا هر دودی داره از آتیش ایرانه، جز اینه. یمن داره میزنه، عراق داره میزنه، لبنان داره میزنه، اینا چرا همشون این ربطی به ایران داره؟ یعنی ایران داره میزنه، یعنی تنها کسیه که داره دفاع میکنه. مردم ریختن و حکومتش که جرأت نمیکنه، درسته؟ تو این کشور بله. چرا؟ چون آیه قرآنه. اینا مهمه ها، چون یکی از دو قطبی های مزخرفی هم که ساختن با چی؟ مقبولیت، مشروعیت. تو باید یا مقبول باشی یا آدم باشی مردم دوستت داشته باشن، یا کافری بلا نقطه مقابل، یا آدم متدین باشی لا یه مش
ریش و پشم و مو و دو تا چش زدی بیرون بغل مغلا قایم بشی و مدرسه بچت فرق کنه، شهرکی که زندگی میکنه فرق کنه، همه چیت فرق بکنه، بعد مردم هم میبینند فرار کنن. آره که متدین تو چرا مردم باید عکس میگیرن؟ ای پدر سخته تو مشکل شهری داری. نه قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، ما ایمان را محبوب قلب های شما قرار دادیم و زینه فی قلوبکم، و در قلب های شما این زینت داده شده و زیباست. یعنی شما ذاتن عدالت رو دوست دارید. ظالم ترین حکومت ها محکمه دارن، عدلیه دارن. حبب الیکم و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، ذاتن هم از کفر و فسق و اسیان بدتون میاد. یعنی آنچه که فطرتن دوست داشتنیست خوبی هاست. تو آدم خوبی باشی، آدم مشروعی باشی، باید دوست داشتنی باشی. بری نگاه کن ببین چرا مردم حالشون به هم میخوره ازت. یا آن مردم از مدار دینداری خارج شدن، از مدار حق خارج شدن، گیرنده هاشون نمیگیره، علی نمیشناسن، چون خلف وعده کردن، عهدشکنی کردن، ملعون درگاه الهی. ما هیچ توجیه نداره. قرآن میفرماد فبه ما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون رو شکستن، و لعناهم، ما یهودی ها رو لعنت کردیم، بنی اسرائیلو، وقتی لعنت شدن دیگه حق نپذیرفت. یعنی این افتادن توی فیدبک منفی، یه چرخه باطلی افتادن. یا توی جامعه ای که میگی نه این مردم اکثریتشون حق طلبن، اکثریتشون انسان دوستن، معلومه تو یادم یه همچین جامعه ای باید تو محبوب بشی. دو زل دوم کارآمد بد باشی. یعنی به قول گفت انقدر چریدی دنبت کو به دردی بخوری. اگر اون دکون دستگاهی که درست کردی تخته کردی، داد مردم در بیان. من امروز مثلا یه استاندارد دارم، میگم کدوم شبکه است اگه تعطیل بشه مردم دادشون در میاد؟ اون کارآمدی داره، مردمش ارتباط گرفت. و بعضی شبکه‌ها ما فقط مدیرش هم فکر نکن وقت کن نگاه کنه. مسجدای ما دو سال تو کرونا تعطیل بود، صدا از کسی در نمیاد. یه نونوایی رو 24 ساعت تعطیل کن. کارآمدی یعنی درد مردم رو دوا بکنی. خب این چیکار می‌خواسته بره مسجد؟ خب فقط نماز بخونه. خب خونه‌مون نماز می‌خونه. خب معلومه مسجد ناکارآمد. ببخشید اون نماز خونه است اسمش. مسجد نیست. مسجد یعنی اونجایی که تو بری زن پیدا کنی، تو بری شوهر پیدا بکنی. برعکس گفتم، خطرناک شد. ال جی بی تی شدید. حالا شوهر پیدا کنی، تو بری همینجام داره اضافه میشه ال جی بی تی ای اف جی اچ او جل کی ال من طعم نداره. آره خب بعد اقتصاد درست بشه، کارت اونجا پیدا بکنی، کلاس کنکورت اونجا رفته باشی، فلان مهارت اونجا کسب کرده باشی. خب به خود زمان مسجد اینجوری بود، گروه سرود داشت، گروه تئاتر داشت، گروه تواشی داشت، ورزش میرفتیم، اردو میبردن فلان. الان هیچ، یا پیر پاتال نشستن جلوی دوستا پیرمردن، صندلیاشون هم گذاشته دیدید از قبل. بعد برو سمت صندلیش ببین چی کارت میکنن، اسمش هم نوشتن این صندلی حاج محمد فلان است، نزدیک نشوید. خب بعد همین سنام داره میره بالا دیگه، چند وقت بعد تخت خواب میذارن، دراسش نماز بخونه. خب چه کارامی داره؟ برای چی باید بره؟ چهار تا بچه کوچیک میخوان برن مسجد مثلا این بازی بکنن، مثل گرگ اینا پیرمردا دنبالش میفتن. خب چه وضعش؟ خب معلومه نه کارآمد. دو، کارآمدی. سه، اصول و مبانی. اگه شما مبنا نداشته باشی همه اینا به قهقرا میره. مبنا یعنی اون پایگاه، اون تکیه‌گاه نداشته باشی، از به اسم عرض کردم عدالت خواهی، ظلم خواهی کرد. چهار، عدالت خواهی. این چهاری هم که گفتم نه که چهارمین مورد باشه ها، اولویتش چهار زلو گفتم، همه اینا رو باید تو امان داشته باشی. نگاه کنید گوش این شاه بیتما، از نگاه اگزجره کاریکاتوری به این ازلا چهار تا انحراف در جمهوری اسلامی شکل گرفت. کاریکاتور یعنی چی؟ یعنی کلا چش نداره؟ داره، یا خیلی گنده است یا خیلی ریزه. عدم تعادل، گوش کنید، از مقبولیت را مبنا قرار دادن، مبانی رو ولش کن، کارآمدی لازم نیست، عدالت سیخی چن. کیا در اومدن؟ اصلاح طلبا. اینا میگه هرچی، من فقط یه چیز بگو مردم خوششون بیاد. خدا همینن ها. آقای قرضی حرف قشنگی زد، این کاندیدای ریاست جمهوری ما تا قبلش از حضور ایشون اطلاع نداشتیم، تا اینکه در انتخابات شرکت کردن میگم چه مسئولی داشتیم قبلا. بعد خدمت شما عرض می‌کنم ایشون یه مصاحبه داره که نمیشه گفتش، فقط میشه نوشتش. اهل فن فهمیدن کدوم دارم عرض می‌کنم. نمیشه گفت دیگه. نه ببخشید، نمیشه نوشتش، فقط میشه گفتش. آره خدمتتون عرض بکنم ایشون گفتش که اصولگرا مردم نمیتونن نگه دارن، اصلاح طلب و دولت. یعنی اصلاح طلب سر کار آوردی ازش کار نخوا، میچسبه به صندلی تکون نمیخوره. دو کارآمدی، فقط کارآمدی دیدن، تکنوکراتا در اومدن گفتن آقا اشرافیت چک میگیره و بگیره، آقا تضاد طبقاتی بگیره، تکنوکراتیسم هاشمی، تفکر هاشمی. از مبانی اصول، اصولگراها شکل گرفتن. این اصلا نه مردم میفهمه نه مبانی، حفظ هم منتظره یکی ضد ولاتفقی بشه نشه، هول بده این ضد ولاتفقی بکنه نکنه فلا. از چهارمی هم جریانات های انحرافی عدالت خواهی در اومدن که چی؟ مبانیشون مشکل پیدا کرد که چی؟ یک جلو، یک جا جلو مردم ایستادن. برادر من، خواهر من، فرمایش امام معصوم شوخی نیست. امیرالمومنین به مالک میگه ای مالک مردم ستون دینن، نماز ستون دینن، مردم ستون دینن، مردم. اشاراتی رهبری در مورد مردم داره، من به زرس قاطع میگم 95% مسئولینمون قائل بر اینا نیستن، اصلا قبول ندارن، بگنم سر تکون میدن در عمل انجام نمیدن. شون در مورد همین برنامه افق فلسطین ظاهرن یک جایی در مورد تلویزیون میگه که تمام گروه های مردمی اون نمایندگیشون باید تو تلویزیون به طرف نه ترسی بزن حرف بزن چیزی نمیشه. و اون حرفی هم که زده شد که مملکت مال حزب اللهی هست، حرف اشتباهی بود. باید مثل آفتاب بر همه بتابید. امیرالمومنین به مالک می نویسه مالک مردم یا برادر دینی تو اند یا در خلقت با تو یکسان. یعنی ببینید که آدمه، آدمه کافیه که حرمت داشته باشه. و اگه مردم این احترام رو میدیدن، این حرمت رو میدیدن، روی برمیگردوندن. شاید در برهه‌های اون آدم رو بتونی با عملیات روانی های مدل های معاویه منفور کنی، دروغ در موردش درست کنی. کار رسانه‌ای که دیدید اون طرفی ها الا ماشاءالله انجام میدن و صدا و سیما تک سپر ایستاده جلوی یک جهان رسانه، تنوع رسانه‌ای. درست می‌دونم، اما امروز نگاه کن ببینم امیرالمومنین محبوب‌تره یا معاویه. امروز نگاه کن ببینم اصلا قبر یزید کجاست اصلا که بزرگترین تجمع بشری برای کیه؟ تو زنده‌ای در تاریخ میشی. خب ببخشید ما مصددتون شدیم، اگه سوالی چیزی باشه ما در خدمتیم. این بخش بود که در مورد لزوم عدالت‌خواهی استاندارداش و اون ضرورتی که شما میتونید انجام بدید. خوش به حالتون. منم رسانم یه جوری بر خودم.
سلام، خسته نباشید.
سلام
علیکم. من اینکه خوش آمد میگم بهتون و اینکه من جای مسئول نیستم، یه ترمک معمولی ام.
ترمکی؟
بله بله، ترمک معمولی است. سوالم دو تا سوال داشتم. اول که یه سوال داشتم که مرتبط به بحث بود، ولی خب چون سوال خارج از بحث پرسیدن،
خب هم مرتبط‌تر بپرسم.
آره، این که در عدالت‌خواهی امت اولویت داره یا ملت؟
ببین مفهوم عدالت به نظر من فراتر از این هاست، یعنی این که امت رو بخوایم مثلا بیاریم بسط یا ملت. و باز نگرانی از این که دوباره ما از قبل این یه دو قطبی در واقع نسازیم. سه، ملت رو چی تعریف کنیم؟ ببین اینجا نکته ای، چون برخی قائل اندقت بفهمه اساساً تعریف کردن و دستبندی مردم در ملل مختلف از عدالت دور است. فهم چی میگم؟ برخی خیلی پارا بیشتر فرا گذاشتن، میگن اصلا کی گفته مثلا چه میدونم گاز روسیه فقط مال روس هاست، زیر پای اونا در اومد. ببین تو دولت‌های مدرن مرزها ساخته شده، قبلش که نبود که. مردم راه میافتن از این کشور مثلا اون کشور، نه پاسپورتی بود نه هیچ، راحت همه جا شنگن بود.
خب میچرخیدن میرفتن. دولت‌های مدرن اومدن حدود مشخص کردن، انسان‌ها رو محدود کردن، یعنی همه با هم میتونستن در هم بجوشن. شما دیدید مثلا در دوران دانشمندان ما صحبت می‌کنم، در نیشابور به دنیا اومد، منم در بغداد کلاس فلان رفت، در اونم حجاز نمیدونم چیکار کرد، بعد به شامات رفت، در اون کرمان مرد. خب ببین یعنی جهان وطنی، اگر امت رو باز جهان وطنی ببینیم یک معنی دارد. خب اگر امت رو به این معنی مفهوم عرفی موجود در مورد دین ببینیم باز یه معنی. اما بنده معتقدم حول عقل و فطرت عدالت تعریف می شود. عقل، فطرت و واقعیات. واقعیات نه که حصر بزنه برده. ببین مثلا همین الان ما در مورد عدالت وقتی داریم میگیم که برابری یا عدالت بخوام استفاده کنیم که الزاما اینو به معنی همدیگه نیست و میدونیم صحبتی هم راجع بهش، این که آیا گروه های جنسی که در اقلیت هستند حقوقی دارند، اینا رو کی تعیین میکنه؟ چی تعیین میکنه؟ همین الان مثلا بحث، من چند وقت پیش داشتم یه تحقیق انجام میدادم، خب مربوط به مؤسسه ما واحد خانواده داریم، واحد سلامت داریم، بعد تو اونجا پزشکا هستن، تو اینجا مشاورین هستن، داشتیم صحبت جلسه بود برگزار شد، داشتیم صحبت میکردیم، دیدیم آقا بخش قابل توجهی از کسانی که میخوان تغییر جنسیت بدن این مقوله براشون هورمونال نیست، ذهنیه، یعنی حسیه. مثل این بیماری بود که میگفتن مسمومیتی که بین خانوم ها تو دبیرستان شایع شده بود، دقت ببین بیشتر تو خانوم ها بود، اینا کی بودن چرا مدرسه پسرونه رو مثلا مسموم نمیکردن به اون شکل؟ این به روحیه خاص خانوما بمیش، این کار قبلا در افغانستان انجام دادن، یعنی مسئله کاملا روانی بود. گرفتی چی میگم؟ یکی دو جا شاید یه دو تا شیطنتی هم کردن، اما اصل ماجرا شما فقط برای اینکه بفهمید من چی میگم باید این مانورای زلزله مدارس دخترانه رو برید ببینید. یکی جوری اینا میرن تو حس، یه جوری تو جو میرن. خب واقعا شما میگی چرا در دیوار نمیلرزه؟ اگه اون لحظه یکی از اولیا وارد بشه اونجا میگه یقینا زلزله داره میاد، من چش و چالم مشکل پیدا کرده اینجا حس میکنم. خب یعنی اینطور اینا میان چیکار میکنن؟ حس میگیرن. حالا من یه زمانی مثلا همجنس بازی و همجنسی گرایی رو هم میگفتن اختلال جنسی، یعنی بیماری میدونستنش، خب باید درمان بشه. اما این که بخوای برای من آقا شما مثلا سرما خوردی باشه مخلصم هستیم دکتر برات میذاریم برو تو خونت، اما این که بری سرفه کنی تو همه جا بابای همه رو در بیاری همه رو سرما، یه خب مشکله. به مرور زمان الان چی شد؟ اون گفتن نه حق داره. خب چه تضمینی وجود داره پدوفیل ها، کسایی که دوستان رابطه جنسی با کودک داشته باشن، فرد اونی حق شناخته نشه؟ مرز این کجاست؟ ما میگیم حول عقل، علم، فطرت ما کل مردم دنیا رو میتونیم دور هم جمع بکنیم، اکثریت قابل توجه مردم دنیا رو میتونیم دور هم جمع بکنیم. متاسفانه ببین اینا رو گذاشتیم کنار. از فرانسه این جلیز زرد اومده بودن ایران، اینا که هر شنبه جنگ دارن تو فرانسه دعوا دارن، بعد میگفتن که ما رو مثلث WTL بیچاره کردیم. گفتیم چی است؟ گفتش که W واشنگتن، T تل آویو، ل لندن، لندن. ما فرانسوی دوست نداریم، اینا پدر ما رو در آوردن، فرهنگ ما رو دارن نابود میکنن، علم فرانسوی ها. بعد تو خب بعد چی میگفت؟ اینش جالب بود، میگفت ما از انقلاب شما الگو گرفتیم، حالا ما پشت سرمون رو نگاه میکنیم با ما این انقلاب ما الگو. بله شما اولین کسایی بودید که موتور اینا رو بردید پایین، اولین کسایی بودید که چک افسری زدید تو گوش اینا جلوشون وایسادید. آ کی جرأت داره به اسرائیل تو دنیا حرف بزنه؟ اگه شما امروز نگاه میکنید که جرأت پیدا کردن مردم دنیا این حرف بزنن، اینا همش اثرات ما هست. از این حیث اگر امت جهانی ببینید، امت اسلامی میگید، یه بحث، خیلی اینا حرف داره، یعنی حرف و بحث زیاده و به نظرم تو این جلسه نمیگنجه. عمر ما باقی بود، دوباره دعوتمون کنیم میایم میگیم چشم.
من که پاسخی نگرفتم، نمیدونم
چرا، یعنی ملت چرا پاسخ نگرفتی؟
یا امت میدونی که یه ملت من از هر کی پرسیدم.
خب تعریف ملت چیه؟ شما تعریف کن تو من بگم. مرز هم مرزها اسلامه. نه یعنی ایران
سلمان فارسی هم باشم یه جای بعد امت و ملت انتخاب کنم.
نه یه سوالی، یعنی ایران منظور اینه، یعنی کشورها. خب برای یک مسلمان خدمت شما عرض می‌کنم این اولویت دوم است، این صراحت قرآنه. آیه قرآنش گوش کن، من می‌خوام صراحت شما بفهمید. اگه من از رو بخونم توبه 24 میگه قل بگو ان کان اگر آباؤکم، من فعلا دارم حفظ میخونم تا این بیاد، اگه باباتون و ابناؤکم و پسراتون یعنی فرزندانتون و اخوانکم خواهر برادراتون و ازواجکم زن شوهرها و عشیرتکم خون عشیره فامیل، دقت کنین همه فک فامیل اصلا تا اینجا کاملا دیگه حتی خیلی هست و بسته تر از ملت، درسته؟ عشیرتکم و اموال اخترفتموها و اموالین که به دست آوردید و تجارتون تخشون کسادها و تجارتی که میترسید کساد بشه، آقا این کارو کنیم دلار میاد پایین، این کارو کنیم جلو تحریم میشه، جلوشو میبندن باز میکنن چه میدونم و مساکن و ترضونها و خونه هایی که توش راضی شلو کردی میکشید و بالا نافت اینجا بالا رم میدی میگه هازا من فضل ربی احب الیکم محبوب تر است برای شما، نمیگه اینو محبوب نباید باشه ذاتا، مگه میشه اینو باباشو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه مثلا خونه‌شو دوست نداشته باشه؟ حال میکنه تو خونه‌اش یه جا خونه آدم نمیشه، احب محبوب تر باشد من الله از خدا و رسوله و پیغمبرش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا. اینا چیه؟ اینا دیگه جسارتا ملی نیست، درسته؟ یه ایرانی یه پیغمبر عرب، یه صهیب رومی یه پیغمبر عرب، یه برده حبشی سودانی یک پیغمبر عرب، فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقی خدا هدایتتم نمیکن، تازه منتظر باش باباتم در میارم، یأتی الله به امره، امر من میرسه بیچارتم میکنم. یعنی اولویت انسانیت است، اولویت امر خداست، این نگاه قرآن. برای همین میگم این باید درست تعریف بشه. ببین ساده کردن سوالات ضربه زدن به نظر من، خب یعنی خراب کردن میشه کار. ببین دقیقاً یعنی چی؟ اگر منظور، برای هم پرسیدم صریح منظورت ایرانه، یعنی من مسلمان ایرانیم یا ایرانی مسلمان؟ اینو میگه بازرگان، من میفهمیدم دیگه الان چی شد. بازرگان میگفت من اسلامو برای ایران میخوام، امام میگفت من ایرانو برای اسلام، یعنی اصل من چیه؟ اول خدا. اسلامم یعنی چی؟ من تسلیم امر خدا. خب اینه. حالا نکتهش آیا در عمل چی شده؟ والا در عمل شما هر جا به سمت این اسلام رفتی ملیت هم حفظ شده، یعنی دقیقاً تو رو در مقابل تکفیری ها چی حفظ کرده؟ مدافعان حرم. در مقابل حمله صدام چی حفظ کرده؟ گوش کن، در مقابل حمله صدام چی حفظ کرده؟ کسایی که سربند یا زهرا زدن و یا حسین زدن و نمیشه. من تو تلویزیون تو برنامه افق فلسطین اومدم راجع به چی صحبت کردم؟ از قضا صحبت ملی کردم به عمد. راجع به چی صحبت کردم؟ کوریدورها، درسته؟ گفتم این نبرد غزه رو میبینید؟ حداقل تا الان 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری غربی ها رو به نفع ایرانی ها هوا کرد. اما ما اگر دفاع کردیم به خدا خدا دفاع کردیم و خبر هم نداشتیم، به ما نگفتن، 3 نفر بیشتر خبر نداشتن، خود اسماعیل هنیه هم خبر نداشت، به هیچ کس نگفتن، چون اسرائیل خیلی تو اینا نفوذ داره، جاسوس داره، نگفتن که لونره. برنامه شون هم به این گستردگی نبوده، میخواستن بریزن چند تا گروگان بگیرن بعدن تاق بزنن، منتها دیدن دیگه خیلی وله، حالا چرا 4 تا بگیریم 400 تا میگیریم.
خیلی ممنون. ما
چون من گفتن 3.5 شما میرید کلاس ملاس دارید، ما دیگه
حجم سوالات هم زیاده، حالا ما سعی میکنیم
مؤسسه مصاف زیر نظر شما دیگه الان
من عذرخواهی میکنم، چون تعداد سوالات زیاده حق بقیه دوستان ضایع میشه سوال پرسیدن. یه سوالی رو دوستان، حالا مرتبط هم شاید با بحث نیست، ولی چند نفری پرسیده بودن در مورد آقای تتلو که دستگیر شدن بعد از سالها، یک شخصیت مثل تتلو رو دستگیر کردن، به نظر شما با این شخصیت چه باید کرد؟
چشم. خب من تشریف دارید آقا، این پرده رو میارید پایین بی زحمت. بله میفرمایم. بله خب
میخوای تا پرده
نه خوبه بپرسید
سال بعدی رو بپرسم
و اگه فهم کنی جوابش کوتاه، شما اونجا الان ریشه قیچی دست توه.
نه
اعدل آقا، فقط مجری اعدل.
در مورد فرمودن که شما فرمودید امیرالمومنین زندانی سیاسی نداشتن، پس آن فردی که قائله جمل را راه انداخت چه بود؟
زندانیش نگرد گفت برو تو خونت بشین و قرن فی بیوتکن آیه قرآنه. آن فرد یعنی جناب عایشه همسر همسر پیامبر. کسای دیگه بودن که میکشتن، خودشون مبتنی بر این که کسی حق نداره جلو خلیفه بیسته امام حسین رو کشتن. اصحاب رده کسی حق نداره جلو جناب ابوبکر بیسته، مالک ابن نویره رو سر برید، خالد ابن ورید همون شب با زنش زنا کرد، سر مالک ابن نویره رو گذاشت زیر دیگ باش قضا درست کرد به عنوان سنگ. خب حالا خالد ابن ولید که تو ماجرای بیعت گرفتن از امیرالمومنین، همونی که دست امیرالمومنین با تناب میبنده، یعنی امیرالمومنین میگه با همون سیره خودشون هم باز امیرالمومنین اه آزادی و این چیزا بهش گفت تو همسر پیامبری آیه قرآن در مورد شما اینه وقرن فی بیوتکن، نه بشینید تو خونه هاتون ای همسران پیامبر، دوره نیفتین تن برو خونت. وقتی هم داشتن شنو میبردن به برادر جناب عایشه که خونه زاد امیرالمومنین بود، امیرالمومنین بزرگ کرد دو تا از بچهای ابوبکر امیرالمومنین بزرگ کرد، بچهای اسماء بنت امیس. اسماء اول زن جعفر داداش امیرالمومنین بود، جعفر که به شهادت رسید ابوبکر باشه ازدواج کرد، بعد از جناب ابوبکر امیرالمومنین باشه ازدواج کرد، منتها بچه‌های که از ابوبکر داشت و آورد بزرگ کرد، یکیشون ام کلثوم بود که عمر باشه ازدواج کرد، این ام کلثوم غیر اون ام کلثومی که دختر حضرت زهرا، یکی هم محمد ابن ابیبکر که جالب بدونید که ایشون محمد ابن ابیبکر پدر بزرگ امام صادق هم میشه، یعنی مادر امام صادق نوه محمد ابن ابیبکر. از قضا از محبان امیرالمومنین شیعیان امیرالمومنین عجیب غریب در اومد. خب امیرم به محمد گفتش که وقتی شطور جناب عایشه رو پی کردن افتاد، عجیب بود، الان در مورد این کجاوش تاریخ بحث کرده که مثلا این شطور مثل پولک پوش شده بود، این سپرهایی که ازش آویزون کرده بودن، یعنی اصلا تیر بهش نمیخورد، بعد کجاوه فلزی استفاده شده بود. وقتی این شطور نشست یه دستی وارد کجاوه شد، جناب عایشه فریاد زد، گفت تو خجالت نمیشه؟ من همزه گفت منم بابا، من به تو محرم، من محمدم، دید برادرش. بعد محمد ابن ابوبکر 40 زن رو به لباس مرد در آورد امیرالمومنین، یعنی لباس مردونه تنشون کردن، نقاب زدن همشون با محمد ابن ابوبکر، یعنی 39 زن با محمد ابن ابوبکر، اینو برگردوندن به مدینه. وقتی رسیدن اینجا فتنه‌گرا آماده بودن، اونایی که دنبالن برای هر چیزی قصه درست کردن، گفتن وا اسلام، وا محمد، وا راز چی شده، ناموس پیغمبر لای 40 مرد بودن. محمد گفت اولین مردشون که منم، داداششم جسارتن محرمی، اینا هم همه 39 تا دیگه هم خانم تشریف دارن. چرا با زن نفرستاد؟ چه دشمن به ترس حمله نکنه، طمع نکنه، چون قطعا حمله میکردن، جناب عایشه رو میکشتن، عین عثمان یه پیرهن خونی دیگه علم میکردن، یعنی ته سیاستمدار بود امیرالمومنین. منتها امیرالمومنین به معنی این سیاستمداری که امروز هست نمیکرد، بله اینا کثافت کاری اسمش، گفت قیمت به هر قیمتی نیستش. خب الان دارید تصویرو ببینید، من تا این سوال اومد بشین برای شما زدم. ببینید این از سال 2004 در کامل ترسیب واضح میبینید، یا من واضح چجوری بدم، سراسر جهان من اسم آقای رئیسی رو سرچ کردم. خب میخوام گوش کنید دقیقاً، ایشون میگه که دو تا شوک داشته، شوک سرچ داشته، یکی اردیبهشت 1396 که هزار چه قبل خردادش در واقع چیه، ریاست جمهوری، اما اردیبهشت بود اصلا، ایام ریاست جمهوری سرچشون رفته بالا، بعد تموم میشه آستان قدس میرن، قوه قضاییه میرن، یه سرچای کمی دارن، یعنی این سرچا نسبت به اوج سرچ سنجیده میشه، حله نسبت به اون تاپ. بعدش دیگه 1400 که ایشون رئیس جمهور شده، بعد رفته تو مجلس رأی اعتماد گرفته و وزراش دیگه کارش شروع شده با می مردم. من یه سرچ دیگه انجام میدم برای شما، ایشونو کامپیر میکنم، مقایسه میکنم با یه سلبریتی که دو سه تا خبرسازی کرد، خیلی هم محبوب اون به اون معنی نبود، یعنی که مثلا برخی سلبریتی خب به مراتب محبوب ترن. دیگه اگه شما صدا سیما یا بذارید سانسور منصور نکنید ما. ببینید ازدواجش با فرزاد حسنی کتک میخوره، طلاق میگیره، روسریش میره کنار، مردم رو باید شناخت، روسری میره کنار، اینجا هم فوت میشه. چرا این سرچ رو انتخاب کردم؟ چون این دوتا شوک خبریش تقریبا همزمان با این دوتا موج خبری های رئیس جمهوره. و میبینید که خبر فوتش از رئیس جمهور شدن بیشتر میان پایین‌تر. میگه در مجموع خب آقای رئیسی بیشتر سرچ شده چون سرچ زنده داشته بعدش، درسته؟ ایشون شوک درست کرده، در این کشورها سرچ صورت گرفته. چیا سرچ شده؟ میگه اگه در مورد رئیسی میگی یه سرچ رایزینگ داره، یعنی جهش، اون شوکا. میگه ایناست، ابراهیم رئیسی، دولت رئیسی، کابینه رئیسی، میبینید جوره. اینم پدرکشتگی با ایشکی نداره، این هوش مصنوعیه. نه پسرخاله کسیه، نه آره هووی کسی. بعد اما تاپش یه در مجموع از در مورد رئیسی چی میگه؟ میگه ایناست، دنبال عکس رئیسی بودن، دولت اصلا یورو مثلا تو ستاد کار میکرده عکسشو بگیره بزنه، سرچ میکردن دیگه. تا 25 تا هم بهتون میده دیگه، کابینه، دکتر. تازه بخشی از این سرچ هم مجون نیما رئیسیه که اونم سلبریتیه. خب ما رئیسی نوشتیم، یعنی کدوم رئیسی رو داری میگی دیگه؟ میتونید شما منطقه مشخص کنید، یعنی اینجا تو سر و سر جان بذارید ایران، همینجا روی نقشه هم بزنید مثلا روی ایران، میگه مثلا در ایران 64% در مجموع رئیسی سرچ میشه. حالا گوش کنید، نگاه کنید. من آبم بخورم. کافیه؟ به قول اون نماینده مجلس خانم سلاشی میگه آیا کافی نیست؟ نه خب که چی؟ کار عجیب غریب هر کی بکنه چه روسریشون رفته بالا، شوک به وجود مردم جذاب براشون. ببینیم نگاه کنید، ایشون دقیقاً شوکش از کیه؟ از همون موقع که از ایران میره بیرون، از ایران میندازنش بیرون، سرچش بیشتر میشه. یعنی با یه مش جماعت بی شعور ما تو جمهوری اسلامی طرفیم، خب که فکر کردن دوره منقلی میرزای فلانه، ما هم توی یالقزآباد سفلا داریم زندگی میکنیم، که اگر یه نفر نفی بلد کردی دیگه دسترسی مردم از او قطع میشه. این از ایران رفت، تازه دسترسیاش باز شد. اینجا بود باز از چهار نفر حساب میبرد، خب مشورت میکرد، میترسید، هر چیزی رو نمیخوند. رفت اونجا دیگه تکس اینا آزاد شد، آهنگ بخون 10 دقیقه. خب چی شد؟ این سرچ. برای اینکه بفهم این سرچ یعنی چی؟ خب ببین دقیقاً، ببین نفهمی کجندیشی رو ببین چیه. از اینجا بردنش دستش باز شد، بیشتر در دسترس جامعه. میگه خب کار عجیب غریب میکرده، باشه بریم ببینیم به خاطر کار عجیب غریبش یا نه. کل دنیا که ایشون اول داریم میبینید. خب بعد بریم ببینیم چی سرچ کردن. آهنگ از یه خواننده چی میخوان؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. شما رسانه اید، تتلو آهنگ، دانلود آهنگ، تتلو آهنگ، این فزاینده ها شتازه، که این فزاینده ها معمولا کار شازده دیگه. ببین نگاه کنیم، مثلا در مورد خانم آزاد نامداری میگه عکس آزاد نامداری، فرزاد حسنی آزاد نامداری، مرگ آزاده، یعنی دقیقا آنچه که اصلا ربطی به کارتو نداره. در مورد اجراش کسی نگفته، میفهمید کاریشون اینه دیگه. در مورد اون شوکای خبری که به وجود آوردی، در مورد تتلو این بوده آهنگ. بریم ببینیم تاپ سرچش چیه، بریم ببینیم مثلا اگه اون روسری در آورده این مثلا یه کار دیگه کرده، مثلا چی؟ آهنگ، تتلو، دانلود، آهنگ، آهنگ. بریم بعدی، امیر تتلو، دانلود آهنگ، تتلو جدید، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ تتلو، تتلو آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، تتلو آهنگ امیر تتلو. دیگه رسیدیم به 13. عددا رو می‌بینید؟ اینجا 15 از 100 شده 13. بعد به من میگن خب من اینو میدونستم. ببخشید من باید پاسخ بدم، چرا از اینا بیشتر میفهمم؟ یک ظرفیتی که میرفت روی ناو هسته‌ای برای هسته خون، ما رمزونم دعای اینم چی میذاشت، تو به مرحله ای رسوندید که بره اونور بشه اقواگر به قول خودتون جوونا، هر چه دهنش در بیاد بگه، 100 تا شاکی خصوصی پیدا بکنه، امروز هم کتبسته بردید بیاریدش ببریدش فلان کنید. بابا شما انصافا باید جایزه نوبل خیریت رو بهتون بدن. خب چطور میتونید انقدر خر باشید؟ قفل والله، چطور میتونید؟ چطور میتونید این تو فرصت ها رو به تهدید تبدیل کنید؟ این تخصص شما در تهدید آفرینه از کجا گرفتید؟ اصلا برای من غیر قابل. چرا نامه نوشتی به تتلو؟ من خوب کاری کردم، نامه نوشتم، کار درستی کردم، دوباره به همون تاریخ برگردم همون نامه رو مینویسم. چی مگه نوشتم؟ نوشتم سال 88 برای میرحسین موسوی خوندی، گفتن خواننده زیرزمینی محبوب، طرفدار میرحسین. سال 92 با این که بنده ایشون حیو حاضر ازش بپرسن بهش گفتم شما وارد مسائل سیاسی نشو. من هیچ وقت ایشون رو نزدیک ندیدم، تلگرامی با هم ارتباط داشتیم، اصلا قصه سیاست نبود. تو زندان بود، من ازش دفاع کردم تو یکی از سخنرانی‌هام. خب اومد بیرون از من تشکر کرد، زنگ زد گفت من فلانی ام، شماره‌ام پیدا کردم، سلام علیکم فلان، تلگرام به هم رد و بدل کردیم و ازم سوال می‌پرسید، کاری داشت، چیزی داشت. بعد روی جالبی هم داشت، شب دعوا می‌کرد. خب صبح دوباره پیام می‌فرستاد 4 تا گل، سلام استاد آشتی. خب من آدم بامزه‌ای بود، بعد خدمتش میگم ما اصلا خدا شدم گران از این. بعد من بهش گفتم آقا برای چی روز من بولاشم تو اینستاگرامش بنر قالیباف گذاشته؟ بعد میان یه کاری میکنن و فلانه، حالا کاری ندارم بهش. من تماس گرفتم گفتم آخه تو رو چه به سیاست، الکم آهنگاتو بخون، چی کار داری با سیاست؟ گذشت آقای قالیباف 96 به نفع آقای رئیسی رفت کنار. اینم خدمت شما عرض کنم اومد از آقای رئیسم. بعد برداشتن بچه رو بردن کجا؟ دیدار آقای رئیسی. خب بعد ببین، خب این بخشایی که اگر از من اون موقع مثلا چی بوده قصه، حالا ایشون اومد در رئیسی دفاع کرد، اینجا من دلم سوخت. دیدم عکسایی که این قبلا تو امارات بود، نمیدونم کجا بود، شروع کردم منتشر کردن. کیا؟ بله اونا هم بودن، مثلا یه روندی شد دیاره. بله خب اومدن کشین نشه آرومانو تو سیاست دیگه، حالا کاری ندارم. اومد جلوتر ببین چی شد. من بهش گفتم آخه تو رو چه به این کارا؟ بعد ادامه پیدا کرد. تو ایام انتخابات من دیدم اومدن عکسای سابق اینو برداشتن تو امارات، مثلا با دخترها بوده دارن انتشار میدن. کیا؟ اینایی که دم از آزادی میزنن دیگه. گفتم آقا انصافا امروز این بلایی که اینا سر تو دروردن معیار تشخیص حق و باطل، که بفهمی کی به حق دم از مردم و حق مردم و آزادی های مردم و گذشته مردم و نباید چوب زد و اینجور چیزا میزنه، چی حرف مفت میزنه به خاطر بهانه های سیاسی. خب بعد گفتن نه شما انگار ما گفتیم مثلا آقای امیرحسین مقصودون معیار تشخیص حق و باطل، بله الال ابد، نه داداشون امیرالمومنین الال ابد مبنای تشخیص حق و باطله. خدا یه جایی تو قرآن یه شطور رو میذاره مبنای حق و باطل، گفت شنبه ها مثلا شطور صالح بعدا بخوره، یک شنبه ها شما، دو شنبه ها روزای زوج و فرد کرد. خب یه شطور، یه حیوان رو گذاشت، زدن شطوره رو کشتن، کل اون قومو باطل حساب کرد، همه رو نابود کرد. میخوام بگم سطح فهم و شعور اینا اینه، خدا شاهده سطح فهم و شعور اینا اینه. بعد اینم هی هر سال آقا تا تطلع چیزی میخون برام میذاشتن معیار حق باطلن ها. خب به نظر شما بنده درایت کردم داشتم با این آدم راه میرفتم، ازش سوء استفاده سیاسی نکردم، راهنماییش کردم، همیشه هم تشکر میکرده از من، هر این طرف اون طرف اسمم میبرد مثلا میگفته شیشنا، یا کسایی که بهره برداری سیاسی کردن بعد اینجوری باهاش برخورد کردن، انداختنش بیرون، تبدیلش کرد به یه بت، حالا بشکنید. ها امروز چیکار میخوای بکنی؟ دو گروه هستن. اولا یه گروه که میگن آقا ایشون اصلا توهین به مقدسات کرده بعد اعدام شه، همین الان هم حکمش هم دادن. میگم آقا اولا حکم شرع و قانون تو این چیزا مشخصه، اینجا تخت گاز نرید. این یک، هر کسی توهین به مقدسات که غلط کرده، این که اول موضع من مشخصه، ما رو به عنوان اهل بیتی میشناسن. دو یه دی میگن که حالا کلی تینیجر طرفدار ایشون، حالا با ایشون برخورد بشه، عامل برخورد چیه؟ دین. یک جمعیتی رو شما ضد دین کردید، احسن بشو، چطور میتونید انقدر خوب خراب کنید یه کاری رو؟ کور مادرزاد رو بذاری جلو تیر دروازه، بذاری اونجا بگی شوت بزن سمت گل، دروازه‌بانم نباشه، بالاخره به اندازه طول دروازه تا اون عرض زمین میزنه، یه مثلا میگن یک پنجمه 20% میره توی دروازه، چجوری میتونید 100 تا توپو بزنید به تیر؟ خیلی فوتبالتون خوبه شما. کسی که تمام تستا رو غلط میزنه جواب درست رو میدونه. تو استاد این کاره. یکی از مسئولین به من گفت، گفت ببین برایش 100 ضربه 80 ضربه شلاق میبارن، 5 سال 10 سالم زندان، بعدش میدونی چی میشه؟ بهش هم میگن یه کاری، مگه تو جمهوری اسلامی هر کسی رو میخوان دهنشو سرویس بکنن، یعنی باش برخورد بکنن، خب ایشون رو اون بزرگوار رو ممنوع الخروج نمیکنن. شما چرا ممنوع خروجی اینو برداشتید؟ که قشنگ بری اون بر، حالا برو اون بر کنسرت تو برگزار کن، حالا اون بر دیگه تحت مدیریت تو نیست، اون بر تحت مدیریت میته، سرویس امنیتی ترکیه، که بیشترین همکاری رو در خاورمیانه با اسرائیل داره. حتی من به تایم بازگشت ایشون هم مشکوکم که تو این اسنا که ماجرای اسرائیل علم شده برگشت. گفتن اینا ایرانی ها الان درگیر خودشون بشن، حالا چیکار بکنی؟ یا انتخاب کن، از مقدساتت بگذری یا دشمن تراشی کنی. خب کدام کار درست بوده؟ مدیریت کردن یک منظر یا این روش؟ بعد ببینید کسی که کار درستم انجام داده میگیرن زیر ضربه، یه کاری میکنن، شماها هم بدبین بشید. بیا چی بوده برداشته چون من دلایلم این بوده، قانع کننده هست یا نیست؟ آ شما بگید بوده یا نبوده، شما بودید چیکار میکردید؟ من برای همین توییت زدم چند روز پیش، گفتم دوباره تاریخ به گذشته برگرده، همون تایم برسه، همون شرایط، ما تاریخو که از گذشته رو تغییر بدیم بریم، من دوباره همین کارو میکنم. من اعتقادم بر اینه که انقدر که ما دستگاه دشمن سازیمون دقیق مثل سانتریفیوژ کار میکنه، دستگاه جذبمون هنوز محمدیه، هنوز مال عهد خب دیگه تو خارج که در اینجا بود که حرفت گوش میداد، خب اونجا بود که اینجا که به قول شما میبردیش خبرگزاری فارس و چی و اینا، اما اونجا دیگه دست شما نیست، دست سرویس امنیتی دشمنه. خب من همینو میگم دیگه، میگم این پروفسورا اصلا عجیبن، من نمیدونم چطور میتونه اینا جایزه نوبل خریت بعد بهشون داد. خب واقعا اصلا کجا قفل من چی تو نیدم، میشینم با خودم من خیلی هرس میخورم، میبینم فقط ایشون نیست، آقا امیر اپیکور الان کجاست؟ این اینجا تو ایران آهنگ ترلامپ خوند، علیه ترامپ آهنگ خوند این آدم. خب الان کجاست؟ ترکیه. دونه دونه رو یه کاری کردن بره بیرون، دونه دونه. حالا بره اونجا سرویس امنیتی ترکیه، که ترکیه که عضو ناتوه، ترکیه که پایگاه نظامی آب داره آمریکا اونجا، با اون چیکار میکنه؟ یه خب اون بر ترلامپ خونده بودی، باید یه چیزی بخونی بشوره ببره. انتظار چی بشه؟ ساسیمانکن امروز گروهی که دورشو گرفتن به اسم به شخص، شرکت هایی که دورشن کار رسانش نمیشن، همه بهایی، بهایی اسرائیلی، واضح خانواده هم هدف گرفته، دست گذاشته رو بچه ها، مسائل جنسی رو داره میکشونه توی خانه. خب بسم الله، ببین نه میتونی مدیریت کنی، نه بلدی، دوتا حامه زمانی کجاست؟ یه دو تا کارو خوبتون بکنم، چی کار کردی؟ کسی دیگه هم داره انجام میده، داره جذب انجام میده، میای میگیر پدرشو در میاری، اذیتش میکنی، مورد حمله قرارش میدی، نمیذاری کار انجام بده. من با خیلی از این بچه‌هایی که هنرمندن ارتباط دارم، دفتر ما میان میرن، خب رسانه‌ای نمیکنیم، میشینم با درد دلشون، به خدا قسم از ما اصلا خنده میگیره. دو تا خواهر کلمنتاین اسم میبرم دیگه، اومدن ایران تمام گرافیتی کارهای ایران، گرافیتی کار میکیان، این ببین رپ یک بخشی از فرهنگ هیپ هاپ است، فرهنگ هیپ هاپ ورزش خودشو داره، نقاشی خودش، هنرش خودش داره، موسیقی خودشو داره، یه فرهنگه، رو دیوار در رو دیوار میکشن اینا مثلا توانایی اینو دارن مثلا تو یه شب یه خیابون رو بامبینگ کنن، یه 10,000 نفر میریزن با این اسپری رنگاشون، یه لحظه به خودت میایم این فاتحه یه خیابون خوندن دیگه، تموم شد. خب بعد من فکر کنم حداقل بالای 10 تا جلسه این بر اون بر میگذاشتم، میگفتم آقا این بچه‌ها نیاز به حمایت دارن، نیاز به مدیریت دارن، نیاز به کنترل دارن. خب دو تا خواهر دوقلو هم بودن، فرانسوی فرستن، خواهران کلمنتاین، اومدن ایران، باورتون نمیشه، با تک تک اینا تو ایران جلسه گذاشتن، شناسنامه اینا رو تکمیل کردن، رفتن خارج، بعد دونه دونه شون کشوندن، برنامه دارن برای اینا. بابا بعضی از این رپرهای ما ازدواجایی که کردن ازدواجای خاصی بوده، من نمیخوام اسم ببرم، بعضی اینا توسط زناشون دارن مدیریت میشن، توسط خانواده همسرشون دارن مدیریت میشن، اصلا روی کرده طرف تغییر کرده، مشکوکه، بله اصلا یکی دیگه شده طرف، بعد میری نگاه میکنی میبینی ای خانواده زن عضو سازمان مجاهدین، بردن اون طرف دیگه تحت نظر اوناست، نون اونا رو داره میخوره، زندگیش گره خورده، ای بس آتو دارن، نمیدونم چی دارن، هزار چیز ممکنه. اینا به کسی رحم میکنن؟ جنگ غزه رو ببینید، به کسی رحم میکنن؟ کی اینا به خودشون رحم نمیکنن، اسیرای خودشون رو کشتن با هلیکوپتر، با اسرای خودشون روزی که داشتن روز 7 اکتبر که اینا اسیر داشتن به ماشینا همینجوری موشک زدن خودشون رو کشتن. تو یه دونه هواپیما رو اشتباه زدی، اشتباه هم کردی، باید هم برخورد بشه، کل دنیا رو گرفت. این عمدن ماشین خودشونو میزد، صدا کسی در نمیاد. بعد اونا باید مثلا به یه رپر رحم کنن، هر کسی که اثرگذاریشم. آقا اینا به منم رحم نکردن، طمع داشتن، بر من ایمیل میزدن. اون اوایلی که من 87 80 شروع کرده بودم به من ایمیل میزدن، آدم فرستادن خدا شده میدون فلسطین کبابی بود روبروی مسجد، با من جلسه گذاشت. کی؟ مشاور یکی از مسئولین، اصلا با این عنوان اومد با من جلسه گذاشت. اومد گفت چی میخوای از اینا؟ بیا هماهنگ کنم، بیا برو استرالیا، تلویزیون دستت نمیدونم فلان، به همان اونجا بشینو حرف بزن، به واسطه این کشور میری، پولم بهت میدیم، نمیدونم چی هم میدیم. باشه بیا برو، چی بس چی اینجا وایسادی؟ هر کسی که قدرت اینو داشت که بتونه چند نفر رو جذب بکنه، اینا برنامه‌ریزی کردن واسش، یا جذب میکنن چون شعور دارن، اونا اول جذب میکنن، نتونن دیگه میزنن، دیگه رحم نمیکنن. همه جا آدم دارن، از تو دل حزب الله یا میزنن، از تو اصلاح طلبا میزنن، از تو استقلال، از تو کفار میزنن، تو عربا میزنن، تو کجا همینه. آقا 95,000 نفر آدم رفتن حج چون منو نگرفتن، والا پرونده که بر من درست کردن، تو جرم مذهبی داشتم، جرم سیاسی داشتم، جرم امنیتی هم داشتم. تو نمیدونم به آل سعود گفتی، آل یادم گفتم بابا کلی اینجا مدهای اینجا الان اینجا تشریف آوردن، اونجا که نگفتن، الان دارم میگم. چون من رفتم کنسولگری بازجویی نشدم، جمهوری اسلامی هم انصافا محکم مردانه و استاد اجازه نده، گفت تو ظلم داری. اگر عطف به ما سبق بوده که غلط کردی ویزا دادی، یعنی اگه گذشته یه نفر باشه اصلا ویزا نباید بدی، اگر اینجا جرمی مرتکب شده باید بگی. متوجه شد چی میگم؟ بابا کلی مدعاونم همشون اصلا دو دمشون لعن الله علی آل سعود بوده. خب پس چرا نمی؟ نه اون میگه که این پدر منو در آورده، میگیرم اذیتش کنم، حداقل یه استرس که میتونم بهش بدم، به خانوادهش که میتونم استرس بدم. چرا چرا ایران اینترنشنال بعضی از این آقایونو نمیزنه؟ چرا باشون کاری نداره؟ اینا سرمایه‌هاشن، سرمایه‌هاشون تو ایرانن. نه که جا نفوذی باشن ها، نه، انقدر شوتن. گفت با سابقه فوتبال بود، یهو دیدن قزنفر داریم وری میاد، بعد گفت بابا ول کن مارادونا رو، ول کن قزنفر رو بچسب، این الان این به خودمون گل میزنه. خب این گل به خودی زنا که هیچ وقت نفهمیدن اهم و مهم کیه، که هیچ وقت نفهمیدن که پازل دشمن که تکمیل میشه کرد یا نکرد، که اصلا هر موقع اینو کار انجام دادن ما دو تا خطر داریم دیگه، دو قیچی رو نگاه کن، دوست دانا چیز، دشمن دانا، دوست نادان. باز دشمن دانا بلندت میکند، این طور توسعه میده، تقویتت میکنه، رشد بر زمینت میزند نادان دوست. ببخشید من دیگه سخنانم دیگه مالا بمبر برم پایین بیا نیستم.
دو سه تا فان دو سه تا سوال هم بود
جواب دادم، این لالو عرف ها
خداش مدیریت هنرمندا و اینها، چون حالا دوستان کلاس هم دارن، من دو تا سوال دیگه.
بله با کلاسن، ما منکرش نیستیم
و دیگه جلسه رو ختم کنیم. یکی از دوستان پرسیده نظر شما در مورد فساد چای دبش چیه؟
این خوب عدالت خواهی ربط داره. ببین من معتقدم، ببین مثلا در مورد فولاد یه فساد 90,000 میلیاردی گفتن، 90,000 میلیارد چرت بود دیگه، اصلا نبود. ببین پرونده میخواد شروع بشه بررسی، حکم دادن فساد، بعد تو ذهن مردم چیه؟ 90,000 میلیارد خوردم، بعد من گیره 90,000 تومانم شب 4 تا پفک چیپس و پفک بخرم برای بچه‌م ببرم. خب اولا تو نحوه اعلام اینا باید حکمش بیاد توی عدالت خواهی، اینا یادن رفت، خوب گفتید. خدمت شما عرض بکنم، آیا ما مصادیق رو باید بگیم یا نگیم؟ من میگم ریشه ها رو باید گفت، مصداق رو آنجای باید بگی که یا مصداق یک سوال، یک مثال است برای حل مسئله، یا علم است، ببین پرچم اون جریانه، متوجهید؟ مثلا فلان دم، مثلا چه میدونم مجلس قبلی نصفشون رد صلاحیت شدن دیگه، فکر کن چقدر جالبه. یه مجلسی ما داشتیم که همونا کاندیدا دوباره شرکت کردن یه دور دیگه، مگه بعدن سوار هم خری شدن بیان پایین؟ خب بعد نصفشون رد صلاحیت شدن، ببین چقدر شرایط فساد فراهمه. بعد میبینی دو تاشون نماد فسادن، تو لازم نیست دیگه برداری مثلا 150 نفر اسم ببری، اون دوتا رو میزنی با اسمم میزنی حساب کار دست بقیه میاد. شما قرار نیست با همه بجنگی، یه امر ابن عبد ود رو بزن. اما اگر این مصادیق رو زیاد تکرار بکنی یه اتفاقی پیش میفته، حس فساد از خود فساد در جامعه بیشتر میشه، که این خیلی خطره. یعنی هر جا میدید کار یک کار شیطانی نه تو ادبیات دینی ما، نسبت ها رو به هم میزنه. شما وسواس کار شیطان، اصلا وسوسه میاد دیگه. خب میگه تو دو بار آب بریزی مثلا دست شسته شده، میگه 20 بار آب بریز، نسبت ها رو به هم زدی. یه گناه بزرگی رو کوچیک میکنه، یه چیز کوچیک رو بزرگ. خب این چه اتفاقی افتاده؟ این یه خطاست. اینجا شما یه کاری کنی حس فساد از خود فساد بگیر، خطا. مثلا 3000 میلیارد تومان فساد شد، درسته؟ خب گرفتن یارو رو اعدامش کردن دیگه، 4700 میلیارد هم برگردوندن. یعنی 3000 میلیاردی که گرفتن هیچ، 1700 میلیارد هم جریمه، همه رو هم برگردوندن چون املاک و دارایی بود. چرا مردم هنوز بازم میگن 3000 میلیاردی؟ خب دمتون گرم گرفتید دیگه. چه ربطی به خاوری داره فساد 3000 میلیاردی؟ بگید. تمام. چقدر؟ 90 میلیارد تومان خاوری رشوه گرفت. همونم ما اینترپول شکایت کردیم، کانادای پدر سوخته پس نمیده. اما الان مردم چی فکر میکنن؟ خاوری 3000 میلیارد از تو بانک ملی برداشت، اعتماد با چمدون عمش بلند شد رفت اون طرف. این جز اینه؟ 3000 میلیارد. خود شما احتمالا اکثریتون هم چی فکر میکنید؟ اینا به فشل بودن دستگاه رسانه‌ای ما برمیگرده دیگه. قوه قضاییه باید درست اینا رو توجیه کنه. تلویزیون ما درست توجیه بکنه. روایت اولو باید بگی. تو اگه روایت اولو تعریف نکنی، چند جا البته الحمدلله انصافا تو این مدیریت جدید تغییر کرده. ما میبینم سریع میرم وقتی تو روایت اولو بگی دیگه، دشمن میخواد چیکار کنه؟ دشمن اصلا بعد از فایل آرشیو تو استفاده کنه. همین برنامه افق فلسطین انواع اقسام آدم ورداش آوردن، منتهی چپ تو آذری جرمی رو آورد، منم آورده، نمیدونم کی ورداش آورد، حرفش نمیزد. خب حالا دو تا تیکم آذری جرمی نقطه بنداز، مثلا مردم الان مردن خورده شدن، مثلا فلان چی شد، مثلا چه اتفاقی افتاد، چرا اینقدر حساسی؟ چرا صدا و سیما آخرش اینو بگم تمام، صدا و سیما انصافا ببین من خودم منتقدینشم دیگه، اما حقو میگم. مثلا همین برنامه‌ای که مردم رفتن سامانه 50000 تا امضا با گوشیشون با شماره تلفنشون زدن، یعنی رباتیک نبوده که بیاد بعد 4 تا کامپیوتر از لپتاپت بزنی یکی هر چی بزنی اونجوری. خب که آقا یه برنامه به این آدم میدم، من که برنامه نمیخوام، من کار خودم دارم انجام میدم، مردمم میشناسن، یه رسانه بر خودم دارم. بعد خدمت شما عرض بکنم که اما وقتی میخوام که به مردم احترام قائل نیستید شما، از این بدم میاد. با این وجود من چی میگم؟ میگم همین صدا و سیما انصافا کارش خیلی سخته، خدا شاهد. ببین چرا؟ چون 100 تا صاحب داره. اصلا بعضی از این شبکه‌ها آنتن دست یکی دیگه است، کنداتور دست یکی دیگه است. یه مهمون دعوت میکنه، این زنگ میزنه چرا این دعوت کرد، اونش چرا اون دعوت، حکایتون پیرمرد است که با خرش و نوشت بشن مدام خرر بشن، این چرا اون سواره، چرا اون هر کاری کنه بهانه درست میکنه. یه چهره اون اصلاح طلب رو برداری بیار حرف بزن، خب حرف بزن بخشی از جامعه، خب بیا حرف بزنه چی میشه؟ حزب الله دیدی چجوری ریختن به هم؟ ریختن به هم سری، دست اندرکاران برنامه زنگ زدن رایفی پور دعوت کردن آذری جهرومی ها رو بشوره ببره، همین چی شد دیگه. یعنی روز قبلش آذری جهرومی گفتن سری رایفی پور بیاریم بگیم بیا بیا یه نفر از این رو بردیم، بچه که نیستیم، چطور دو روز قبلش زنگ نزدی؟ من گفتم ببین نداره، دعوت کردی آذری جهرومی رو بشوره ببره، باشه من میام. آیا اومدم جواب آذری جهرومی دادم؟ نه، یه حرفی زدم. من البته هم جای لمان آذری جهرومی دعوت کردم راجع به شبکه‌های اجتماعی یه مناظری باشه انجام بدم، حاضرم. خب تو هم تلویزیون انجام، مگه برنامه شیوه دعوت میکنی چیزی میشه؟ حالا 4 تا کلیپ خب که خوبه، که تو نگی کسی دیگه نمیگه. خب کجا زندگی میکنید؟ کارش سخت، خدا وکیلی. دستگاه امنیتی فشار میارن، دستگاه حاکمیتی فشار میارن، دستگاه سیاسی فشار. بعضی از پرونده‌ها تو خود اون اداره به قرآن صاحب نداره، یعنی وقتی میری میخواد در برخورد با طالبان چه مواجهه‌ای باید داشت، خود اون مجموعه با هم جنگ دارن، فهمیدی؟ تو یه حرفی به عنوان صدا و سیما بزنی، اون گروهشون زنگ میزنن برای چی حرفو زدی، پرونده رو درست میکنن، اذیتت میکنن. تو حرف این وریه رو بزنی، اونی حرف نزنی، یعنی چرا بی تفاوتیت نسبت به اتفاقاتی که داره میفته؟ من چی میگم؟ نگاه وزارت اطلاعات با نگاه اطلاعات سپاه در یک مسئله جاسوسان محیط زیستی تفاوت دارد. صدا و سیما، من اینا چی شد؟ مستند مزنونین همیشگی اومد روی آنتن 1:08 پخش شده، اشتباه نکن. خب 1:08 به علت مشکلات فنی جلوش گرفته شد. هنوز که هنوز بعد از 4 سال مشکل فنی برطرف نشده. با فشار آوردن که بعد من پرسیدم سری زنگ زده بودن بیار پایین رو مستند. خب بنده خدا چیکار کن؟ بعد از این ور یکی پیدا میشه میگه آقا برای چی بی تفاوتید؟ با تفاوت باشه. برام میگم این استقلاله. من اون موقع با آقای سرفراز گفتم، گفتم ببین شما بیا یه برنامه بساز، بذار امر به معروف و نهی از منکر، اصلا موضوع این برنامه، و عدالت خواهی تو کوچه بازار بیا تو تلویزیون. تو رو سین مسئولینو بکش، تو از این نماینده ها پاسخ بخواه. چرا فلان دانشجو فلان، نه که اونا هم نباشن، همون دانشجو. آقا ما همین تلویزیون با آقای رجب رحمانی نماینده محترم، نه نماینده مردم محترم تاجیکستان مناظره داشتم. خب برنامه رادیویی رادیو جوان به اسمش داد رسانه. داد یعنی چی؟ عدل و داد، عدالت، رسانه. خود شماست این برنامه. ما هم نشستیم اونجا و شروع کرد و من پدر کشتم اومد براش آب باز کردم بردم باشم رو میزشون. بعدم فهمیدم خودش آفر داده بوده منو دعوت کنم به عنوان طرف مقابلش. بعد ما هم رفتیم نشست. این آقا هم تشریف داشتن، همکارم. بعد وسط مناظره ایشون گذاشت رفت. دیگه تهیه کننده آقا تو رو خدا برگرد بیا فلان تموم بشه. مناظره تموم شد. یک عکسم ازش اومده بیرون، ما همینجوری نشستم دارم میخندم. خب من سوال فقط پرسیدم. ایشون هم ببین از کلاغ تو آسمون شکایت میکنه. من سوالم یه جوری پرسیدم شرعی حقوقی، آقا پسر شما با فرماندار فلان جا که تو داری فشار میاری استاندار رو برداری چون اون فرماندار رو برداشته، شرکت شنوماسه داره رسمی و اینا رسمی روزنامه رسمی با کد ملی، کد ملی پسر شما هست یا نه؟ خونه بود بله. گفتن خب اینم جناب فرماندار، اینم شرکت مشترک. آیا مردم ممکن نیست فکر کنن فشار شما برای برداشتن استاندار به خاطر این است؟ ممکنه دیگه. نه مردم ممکن نیست فکر کنن. من یکی دارم اینجور فکر میکنم. جوابمو بده. فکر کن چی شد؟ برنامه که پخش نشد. الو. دو. حالا برنامه شلو بعدن با سانسور پخش میشه، ضبطیه. با سانسور هم پخش نشد. سه. برنامه که پخش نشد، جلوی برنامه دادرسانه گرفته شد. الان راه افتاده یا نه؟ هنوزم راه نیفتاده. چند ماه پیش بود؟ 3-4 ماه میشه دیگه. کل برنامه جمع شد. خدا رو شکر رادیو جوان هست. چه صدا سیمایی؟ کدام استقلال؟ این حرف چی؟ به خدا قسم من شد بر بخور با جبیلی بخور چکا؟ به خدا قسم من بودم استعفا میدادم، میگفتم یا این کار میشه یا استعفا میدم. تمام بشه، یک بار باید حل بشه این مسائل. یکی از رؤسای صدا سیما بود، حالا بس ببریم، خیلی الان فکر کنم ما طرفدارشیمون، میام قصه های پرونده جدید میسازن زل سومیا. بعد خدمت شما عرض کنم، نماینده یکی از نماینده های رهبری در یکی از استانا بهش تنگ زده بود که این برنامه نباید پخش شه. خب گفتم آقا چی میگی؟ من خودم نماینده رهبری تو اینجا. من خودم رهبر انقلاب مشخص کرده، ای تو توی استانی، من ملی ام، من تشخیصم اینه پخش بشه. خوش اومدی، بای بای. البته یه همچین مدیری اگه بیاد مردم حمایت خواهند کرد. اما جبری چند جا محکم وایستاد سر ماجرای چیز، خیلی فشار بودن. 33 پول بود چی بود اون زاینده رود. صدا سیما از ابتدا سری وارد شد، اومد پوشش خبری داد اعتراض مردم رو در مورد کم آبی و چه و چه و چه به حقم. دشمن دیدی چیکار کرد؟ سریع آدماشو فرستاد اونجا 4 تا چادر آتیش بزنن که این یه تبدیل به یه مدل پایلوت، یه مدل خوب نشه که بقیه هم ازش الگو بگیرن. متوجه اید؟ خطرناکه این برای دشمن. بعد چه اتفاق افتاد؟ هیچ. چقدر فشار. همون موقع من یادمه این برنامه هم میرفتیم جلسه، نه این فکر کردین ها روشن فکریه، از فردا همه یاد میگیرن بریم جمع بشیم که تلویزیون بیاد نمیدونم فلان. یعنی تحلیل های امنیتی مال دهه 30 و 40 آلمان نازی و نمیدونم چی. خب نگاه امنیتیه، صرف نگاه امنیتی درست است، صرف نه، غلبه میدی بر رسانه میشه همین، در حالی که قطعا اون نگاه ایجابی فرهنگی اجتماعی باید غلبه داشته باشه. کاری که صدا و سیما و شما به عنوان رسانه‌ای میتونید انجام بدید تو عدالت خواهی، تو امر معروف نهی از منکر. همین برنامه فردوسی پور میرفت یه ورزشگاه پیدا میکرد، یادتونه هفته بعدش ورزشگاه درست شده بود، ریخته بودن سرویس بذاشی درست کرده بودن. برای چی؟ خب چند نفر تا اون موقع رفتن تذکر دادن آقا این چه سرویس بهداشتی، این چه چمنیه، این چه نمیدونم فلانیه، مثلا تجهیزاتو نمیدونم فلان. چرا نمیشد؟ کار تلویزیونه مگه کمی اینا ثواب نداره؟ دینی نگاه نمیکنید به این؟ آقا من میگم یه اون دنیا شاید یه چیز دستمو بگیره، مثلا برخی از این پرونده فساد بوده که پیگیری کردم، مثلا یه 5000 میلیارد تومان بیت المال برگشت، من 500 میلیارد تومان بیت المال برگشت. میگم خب خدا رو شکر بالاخره ما این برنامه میریم، آقا یه آب میدن، اینا غذا میخوان قیمه بدن، به جز چی بهتر میدن، بیت المال بد رسیده، نمیتونی جلوشو بگیری. خب آیا ما به ازایی داره؟ خب یه سوالی، اگر من صاحب تریبون نبودم میتونستم این کار کنم؟ یقینا نه، یقینا نه. این ارزش رسانه است، اصلا فرصت، به خدا قسم. یعنی من معتقدم بچه‌ای که اینجا کار میکنه بعدم واوضو بیان، حالا میگن دولابو داره شلوغش میکنه، اعتقادمه. دانشگاه هست، به مردم باید آموزش بده. هیچ، من رو نمیدونم مثلا تلویزیون چند تا برنامه دم اسناد عادی رفته، هیچ. 48% پرونده های قضایی ما به خاطر اسناد عادی، نصف پرونده های قضایی یه تلویزیون میتونه حل کنه با آموزش مردم، با ایجاد مطالبه. برای چی؟ برای اینکه که من مقوله رو نمیشناسم در تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی مثل اسنادادی از دولت مجلس 30 اندیشکده نامه نوشتیم به مجمع که این زودتر داشت، همه مشترک تو مجمع این گیر کرد. خب من تو روز 13 آبان مجبور شدم سخنرانی کنم. این سخنرانی چیه؟ فشار رسانه‌ای میره. و صراحتن آقای لاریجانی فرمودن که آقای صادق لاریجانی که بله میان به رسانه میکشونن فشار میارن، بله اصلا اومدیم فشار بیاریم. چی میگی شما؟ اصلا حرفمون همینه. آیا غیر منطقی است یا نه؟ آیا حرفمون غیر منطقی نه؟ بسم الله تلویزیون همینه. همین الان کل شبکه‌های مجازی رو دعوای این گرفته است که باید نرخ دلار تک نرخی باشد یا چند نرخی، دو نرخی، هر کوفتی. خب هیچ خبر نیست دوست. تو توییتر دعوا، جنگ جهانی الان. بعد کی شده رسانش؟ الیس یه گوشی گذاشته مردم میرن پیدا میکنن. بعدا ناراحت نشی ها، چرا رفته، چرا امید دانا شده نمیدونم سورس یه برهه خیلی نگاه میکنن تحلیلش. خب تو تحلیل نمیدی، چرا نمیتونی تحلیل بدی؟ به خاطر اینکه بس که دست و پاتو بستن، خودت هم بیورزه بودی، دست و پای خودو بستی، خودت از همه بیورزه تر بودی. این علت اصلیه. گفت یارو خالکوبی بزنه، گفت یه شیری بزن. تا شروع کردن گفت این درد داره کجاشه؟ گفت دومشه. گفت ولش کن، زاویه رو بچرخون دومش دیده نمیشه، بزن یالش هم لازم نیست، شیر ماده است. یه جوری شیه. گفت بابا شیر بی یال و دو ما اشکم که دید این چون این چیری خدایش نافرید. خب تو رسانه‌ای ببین در مورد این حرف نزن، در مورد اون حرف نزن، در مورد چی حرف بزنم؟ این میشه که رسانه‌های مردمی شک میگیرن در خلأ، در نبود. ای کاش رسانه‌های باز مردمی خودمون شک بگیرن. گزارشگر من و تو، یه اتفاق افتاد در کشور ما، نمیتونم میفهمید البته. خب خانواده‌هایی که نگران شده بودن سر یه شایعه، یه مسئله‌ای نمیدونستن، بعد بررسی میشد شایعه است فلان، رفتن گفتن که آقا اینو پیگیری کنید. انقدر پیگیری نکردن چون بحث بچه‌هاشون بود، نگران بودن، کشید به بیوی. بعد یه حالا بجمعش کن، اونم هر چی تونست، اگه اون اتفاق صد برابر کرد. حالا دست توه؟ تتلو تو ترکیه دست توه؟ نه. هیچکس اون بر دست توه؟ ساسی دست توه؟ هیچ دست. بعد تازه من سرچ زدم، این که یادم رفقش بزنم، چاوشی و ابی و شادمهر و هر کی دیگرم خواستی تو اونجا اضافه کنید تا تفاوت را احساس کنید. بفهمید یعنی چی؟ یعنی شما چی ساختید؟ یعنی باید آدم برد بلند شه، کلاشو برداره، یک رو به خریتتون دست بزنه. دمتون چطور میتونید اینقدر این حجم از خریت قفله؟ به عنوان کیس استادی سالها بعد در دانشکده علوم اجتماعی اینا تدریس خواهد شد. من میدونم بعدم میگن در ایران اینا تخصص داشتن در خراب کردن هر چیزی. چطور میتونید اینجوری خرابکاری کنید؟ خدا انشالله خرابات ما رو به خیر کنه. خدا انشالله ما رو عامل به این حرفایی که میزنیم قرار بده. بچه‌ها تا جایی که میتونید مطالبه کنید با اخلاق، با اخلاق، با عقلانیت. پازل دشمن تکمیل نکنید. دست و پامونو بسته نمیشه. چرا؟ ما داریم انجام میدیم. تا جایی که بتونیم مراد میکنیم. نتیجه هم داریم میگیریم. و شما فرصت‌هایی دارید اینجا میلیونی میتونید تاثیرگذار بشید. ان شاء الله خداوند به شما هم توفیق بده. ان شاء الله به هممون توفیق بده از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.